اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجها وبست الجبال بسها فكانت حباء منبثها وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيمها إلا قيلا سلاما سلامها وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا غربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام و درود فراوان خدمت خواهران و برادران ایمانی و ایرانی عزیز که دعوت انجمن اسلامی لندن رو پذیرفتند. پیش از هر چیز سال روز وفات حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و همچنین سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام و امام رضا علیه السلام رو سوگمندانه خدمت همه شما تسلیت عرض میکنم. سپاسگزاریم از این که دعوت انجمن اسلامی لندن رو پذیرفتید و همچنین سپاس مضاعف داریم از جناب آقای استاد عبدالکریم سروش که لطف کردن در آستانه سفرشون دعوت انجمن اسلامی رو پذیرفتن. بیش از این منتظرتون نمیگذارم و جناب آقای دکتر دعوت میکنم که پشت تریبون تشریف بیارن و ما رو مهمان یکی دیگر از سخنرانی های گرم و دلنشین و سودمندشون بکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوشنودم از این که توقف من در این شهر چندان به درازا کشید که باز هم در محضر دوستان حاضر شدم و سپاسگزارم از تشریف فرمایی یکایک خانم ها و آقایان. حال من در امشب مانند حال اون عاشق بخارایی است که وقتی معشوق خود رو دید گفت من میان گفت و گریه میتنم، یا بگویم یا بگریم چون کنم، گر بگویم فوت میگردد بکا، ور بگریم چون کنم شکر و ثنا. این بگفت و گریه در شد و نحیف، که برو بگریست هم دون هم شریف. آسمان می گفت آن دم با زمین، گر قیامت را ندیدستی ببین. هم در آستانه عید خجسته نوروزیم و هم در شب رحلت پیامبر بزرگوار اسلام. از یک سو باید مبارک باد بگوییم و این عید باستانی و خرمی آفرین رو به یکدیگر خجسته باش بگوییم، از سوی دیگر هم در سوگ جانی که از جهانی برتر است بنشینیم و همدردی کنیم و در غم اون بزرگ به یکدیگر تسلیت بگوییم. باری امیدوارم که عنایات اولیاء خداوند و در صدرشان پیامبر بزرگوار اسلام همواره بر سر ما مستدام باشد و همچنین امیدوارم که این عید، عید نوروز و عیدهای دیگری که انشاءالله بر ما خواهد گذشت، ما رو در سلامت و خوشدلی و کامیابی ببیند و بیابد و این خرمی ها در فزونی باشد و غبار غم از دل آحاد ملت ما زدوده شود، آینده روشنتری در انتظار آنان باشد و خداوند هم چشم عنایتش رو از ما بر نگیرد. برای حسن آغاز چند بیتی رو هم از سعدی در باب بهار میخوانم و آنگاه بحث رو آغاز میکنم. در باب پیامبر اسلام هم انشاءالله در پایان سخن ابیاتی رو خواهم خواند. به اعتقاد قدما خورشید که از برج دلو و هوت می گذرد و وارد برج حمل می شود، اعتدال ربیعی رخ می دهد و روز اول بهار یا روز اول فروردین تحویل حمل است، یعنی خورشید از برج هوت به برج حمل وارد می شود و از اون نیم دایره یا نیم بیزی که قبلا در او بود و اعتدال خریفی رخ داده بود اون رو به پایان می رساند و وارد اعتدال ربیعی می شود. می دانم که این اصطلاحات برای شما قدری بیگانه است، اما روزگاری بود که اینها اصطلاحاتی بود که رایج بود. حتما شنیده اید که میگویند تحویل حمل میشود. تحویل حمل یعنی ورود خورشید به برج حمل که مطابق است با برج فروردین ماه. در دو اعتدالی که اعتدال خریفی یعنی اول پاییزه که اعتدال ربیعی، روز و شب با هم برابرند و بعد فاصله میگیرند و یکی بلندتر از دیگری میشود. سعدی میگوید که بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار، یعنی طول این دو تا با هم برابر است، خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار. صوفی از صومعه بگو خیمه بزن در گلزار، که نه وقت است که در خانه نشینی بیکار. خبرت هست که مرغان چمن میگویند کاخر خفت سر از بالش غفلت بردار. آفرینش همه تنبیه خداوند دل است، دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار. تا به کی همچو بنفش سر غفلت در پیش، حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار. خب برای اهل دل همین مقدار تنبیه کافی است. اما اصل سخن، چنان که اعلام شده است، عنوان سخن من امشب در محضر دوستان ارجمند وجدان شرمگین است. میدانم که این عنوان به حد کافی مبهم است و کسانی که اینجا حضور دارند خواهان ابهام زدائی و گره گشایی از این مغزلند. تاریخچه مسئله چندان بلند نیست. هفته پیش که من توفیق داشتم در حضور پاره از دوستان در مجلسی نیمه خصوصی سخن بگویم، بحثی را در باب شرم مطرح کردم به کوتاهی. بعضی از اون دوستان خواستار آن شدند که در مجلسی دیگر همان بحث بست بیشتر پیدا کند و توضیح فراوانتری بیابد، و اکنون من میکوشم که اون وعده رو نقد کنم و اون دعوت رو اجابت کنم و در توضیح بیشتر اون معنا بکوشم. اما پیش از این که مستقیماً وارد قصه شرم و شرمساری بشویم، باید مقدمه رو به سمع شما برسانم که در پاره از سخنان پیشین هم اینجا و اونجا به اون اشارت کرده ام، خصوصا کسانی که در بحث‌های ناکامی تاریخی مسلمین در اینجا حاضر بودند پاره هایی از اون رو لاجرم به یاد می آورم. دیریست که من به قصه دوران دنیای جدید و دنیای قدیم می اندیشم و البته این اقتضای زمانه است که ما در او زندگی می کنیم. ما در زمانی زندگی می کنیم که پاره از جهان، جهان انسانی در وضعیت نوینی به سر می برد و پاره های دیگر می کوشند که خود رو به اون وضعیت برسانند. تاریخ انسان چنان گردیده است و چنان پیش آمده است که اکنون ما دو پاره بزرگ در او تمیز می دهیم. یک پاره رو دوران ما قبل مدرن نام می دهیم و پاره دیگر رو دوران مدرن. اندیشه بسیار سوخته است در این راه که معین کنند ویژگی های اصلی و ذاتی دوران ما قبل مدرن کدام بوده است و ویژگی های اصلی و ذاتی دوران مدرن کدامند. در بحث های مربوط به ناکامی تاریخی مسلمین گفتم که به گمان من طرح مسئله بدین صورت طرح درستی نیست و برای این ادوار تاریخی ذاتی نمیتوان یافت و از مقدمات ذاتی سخن نمیتوان گفت. بله، اوصافی رو میتوان بیان کرد که پاره ای از اون اوصاف در دوران مدرن به چشم میرسند و پاره های دیگر تا در گذشته وجود و حضور داشتند و امروز نیستند. اگر به یاد داشته باشید من سه عنصر مهم رو مورد تأکید قرار دادم، یکی در عالم تکنولوژی، یکی در علم و یکی در عالم انسانی و سیاست، و گفتم که هر یکی از این سه میتوانند شاخصهای مهمی برای دوران مدرن باشند. در عالم تکنیک الکتریسته نقش اول رو دارد، نقش اول رو بازی میکند، به طوری که اگر برق نبود، کهربا به قول عرب ها نبود، جهان جدید این نبود که اکنون هست. هیچ تکنیک تازه‌ای پا نمی گرفت، هیچ ماشینی به حرکت نمی افتاد و جهان این روشنایی که اکنون دارد و این همه نیرو و انرژی که در اختیار او قرار گرفته است نداشت، تاریک و ناتوان می ماند. همچنین است شاخص دوم که عبارت باشد از علم تجربی که پرده بردار از اسرار طبیعت است و چشم ما را نسبت به رازهای طبیعت باز کرده است و مکانیزم حدوث حوادث و مجاری علی و معلولی پدیده ها را به ما باز نمایانده است و ما را توانایی تسخیر طبیعت بخشیده است. و در عرصه عالم انسانی و جامعه و سیاست به گمان من مهمترین عنصر عنصری است که اون رو میشناسیم و عبارت است از مسئله حق. یعنی در جهان جدید انسانی متولد شده است و پا به عرصه ظهور نهاده است که حق مدار است، بهتر است حقوق مدار بگوییم تا از قصه حقیقت کناره بگیریم و فعلا اون رو در میان نیاوریم. حقوق مدار است و بیش از اون که به تکالیف خود، به وظایف خود، به مسئولیت‌های خود بیاندیشد، به حقوق خود میاندیشد. یک نگاه ساده به تمام اون چی که اکنون در مطبوعات می‌گذرد، در فلسفه‌های جدید می‌گذرد، در عالم سیاست، در مجادلات سیاسی و گفتگوهای اجتماعی می‌گذرد، نشان می‌دهد که تا چه اندازه این گفتگوها، این بحث‌ها و این تصمیم‌گیری‌ها بر حقوق تکیه می‌کنند. و اگر کسی دید تاریخی داشته باشد، جهان گذشته را مورد مطالعه قرار بدهد، به این تفاوت و این شکاف بسیار شگرف به زودی خواهد رسید که انسان گذشته تا چه اندازه تکلیف مدار بوده است، به دنبال جستجوی تکالیف خود و انجام تکالیف خود بوده است، در حالی که انسان جهان جدید در جستجوی کشف حقوق خود و ایفای حقوق خیشتن است. اگر بخواهیم در یک کلام بیان کنیم، انسان گذشته بیشتر فکر این بود که چه باید بدهم، انسان امروز بیشتر دنبال این است که چه باید بگیرم. این دادن و گرفتن دو واژه، دو مفهوم کلیدی هستند که می توانند وصف الحال بشر جدید و بشر قدیم رو به شما باز نمایانند. کسی که به سن تکلیف می رسید، بالغ می شد، بزرگترین جستجوی او به دنبال این بود که وظایف من کدامند و من چه چیزی رو بدهکارم و باید اون رو ادا کنم. در حالی که انسانی جوانی که امروز به عرصه می رسد، بالغ می شود، اولین درسی که در جامعه می آموزد، در مدرسه می آموزد، از مطبوعات می آموزد این است که حقوق من چیست و چه چیزهایی حق من است که اونها رو بگیرم. اگر به زبان ساده تر ادا کنیم، انسان گذشته خود رو بیشتر بدهکار می دانست تا طلبکار، و انسان جدید خود رو بیشتر طلبکار می داند تا بدهکار. البته این که بدهی ما به کیست، طلب ما از کیست، می تواند مصادیق و متعلقهای مختلف داشته باشد، اما اصل این که یکی اهل تکلیف است، یکی اهل حقوق است، یکی تکلیف مدار است، یکی حق مدار است، جای تردید نیست. همینجا اشاره کنم، چون این خطا برای پاره از مستمعان ما در جلسات پیشین هم رخ داده بود، حرف من این نیست که گذشتگان با مفهوم حق آشنا نبودند، با مفهوم حقوق یا پاره از حقوق رو برای خود قائل نبودند و در مقام استیفای آن نبودند، اینطور نیست. ولی مهم این است که اون چه که غلبه داشت، اولویت داشت و انسان خود رو با آن تعریف میکرد و در اون جامعه می نشاند، عبارت بود از تکالیف. حقوق اگر چیزی بود از قبل تکالیف بیرون می آمد، و برعکس اون چیزی که در جهان جدید و برای انسان جدید اولویت و تقدم دارد و آدمی خود رو با آن تعریف می کند و می شناسد، عبارت است از حقوق، و آنگاه تکالیف از دل آن بیرون می آید. تکالیف نسبت به حقوق امروز ثانوی‌اند، تبعی‌اند، طفیلی‌اند. در گذشته به عکس بود، حقوق نسبت به تکالیف تبعی و ثانوی و طفیلی بودند، در مقام متأخر متولد می شدند و تقدم اصلی با تکالیف و وظائف و مسئولیت ها بود. شما شاید بارها از من شنیده باشید، به این نکته اشاره کردم که من هرگاه در مغرب زمین در اروپا برای جماعت اروپایی سخنرانی میکنم، میکوشم تا اونها رو بیشتر به وظائفشون، به مسئولیت‌هاشون آشنا کنم و توجه بدهم، در حالی که وقتی که در ایران با جماعت ایرانی هموطنان خودمون سخن میگویم، بیشتر از حقوقشان سخن میگویم، چون اونچه که اینجا مورد غفلت واقع شده ریسپانسیبیلیتی، مسئولیت هاست. اونچه که اونجا مورد غفلت واقع شده حقوق است، ولذا حفظ این توازن، برگردوندن این تعادل و سنگین کردن هر یک از کفه‌های به ناحق سبک شده چیزی است که باید مد نظر باشد. این مقدار رو از من شنیده بودید و در نوشته های بنده هم آمده است و از نکاتی است که به گمان من جای تأمل بسیار زیاد داره. اگر شما بخواهید حقیقتاً انسان جدید رو، جامعه جدید رو بشناسید، باید به این نکته خیلی ظریف و عمیق توجه کنید و غور او رو و عمقش رو بکاوید و بشکافید که چه معنا دارد که انسان جدید خود رو محق و صاحب حقوق تعریف می کند، یعنی دوران تکلیف رو فی الجمله پشت سر نهاده و وارد دوران حقوق شده. در عرصه سیاست به گمان من میوه این امر از هر جای دیگر آشکارتر است. اینکه ما میگوییم که حق انتخاب مسئولان سیاسی با ماست، ما باید معین کنیم که چه کسی رئیس جمهور ما باشد، چه کسی حاکم بر ما باشد، مشروعیت رو از ما میگیرد، مقام رو ما به او میبخشیم. چنین نیست که کسی پیشاپیش واجد این مقامات باشد. به همین یک نکته اگر شما توجه کنید، میبینید که چگونه انسان صاحب حقوق به دنیا آمده و این انسانیت خود رو به میدان آورده است و میوه های اون رو میچیند. در گذشته کسی به دلائلی، با تعاریفی و با ضوابطی پادشاه می شد، خلیفه می شد، حاکم می شد، و آنگاه مردم مکلف بودند، موظف بودند که از او اطاعت کنند، فرمان برداری کنند. این همه که امروز بحث از حقوق بشر می رود، سخن از انتخابات می رود، سخن از مجلس و پارلمان می رود و رفته رفته دایره حقوق وسعت پیدا کرده، بحث حقوق زنان از گذشته بیشتر مطرح شده. چنین نبوده که از روز اول که مسئله حقوق مطرح شد همه اونچه که امروز گفته می شود مطرح شده باشد. حقوق زنان پس از مدت‌های مدید به اونها بخشیده شد و حق یافتند که وارد عرصه انتخابات بشوند و حقوق کودکان مطرح شده، حقوق حیوانات مطرح شده، حقوق جنین یعنی اطفالی که هنوز به دنیا نیامده اند و هنوز در رحم مادر هستند مطرح شده. یعنی رفته رفته دایره حقوق و حقوق مداری توسعه بسیار زیادی پیدا کرده. ابتدا که تصور می رفت که انسان حقوق حقی دارد که زیر ستم نرود، به او زور نگوین، اما این بسیار دایرش وسیع شده. الان دیگه حق همجنس بازان مطرح شده است و بسیاری از این مسائل. حتی شما می بینید که در پاره از جوامع دینی این حقوق رفته رفته رخنه کرده است. پاره از مسلمانان در آمریکا الان گروهی رو به وجود آوردن و میخواهند که حقوق همجنس بازان رو هم به رسمیت بشناسند. یعنی قصه تا این حد نفوذ پیدا کرده و این ذهنیت حقی و حقوق مدار چنان جاگیر و پاگیر شده است که گریبان عقل رو از دست اون فکر رهاندن دیگه آسان نیست. روزگاری خیلی راحت و ساده میشد بگوییم که تکلیف آدمی این است که گرد همجنسگرایی نگردد، تکلیف آدمی این است که روابط خارج ازدواج نداشته باشد، تکلیف آدمی این است که خودکشی نکند فی المثل. ولی امروز با یک کلمه حق همه اینها حکمش عوض شده است. آدمی حق خودکشی دارد، ولذا می تواند جان خود رو بگیرد، می تواند زندگی خود رو به اراده خود و به میل خود خاتمه ببخشد. آدمی حق دارد هر گونه روابطی با دیگران داشته باشد مادامی که به دیگری زیانی وارد نکند. آدمی حق چنین دارد، حق چنان دارد. اصلا نظام لیبرالیزم که شما شنیده اید و اون رو به نظام آزادی خواه یا آزادی طلب ترجمه می کنن، ترجمه درستی نیست. البته در لیبرالیزم آزادی خواهی محور است، ولی حقیقتا معناش حقوق است، معناش آزادی نیست. لیبرالیزم یعنی نظامی که سخن از حقوق می گوید در مقابل سخن از تکالیف گفتن. یعنی لیبرالیزم درست است که می گفت آزادی از مذهب، درست است که می گفت آزادی از حکومت استبدادی، درست است که می گفت آزادی سرمایه، همه اینها رو می گفت و در همه این موارد هم کلمه لیبرتی، لیبرال و امثال اینها رو به کار می بود. اما اگر به عمق فلسفه این قوم و این مکتب نزدیک بشوید، خواهید دید که در واقع در مقابل تکلیف گرایی گذشتگان این مکتب قد علم کرده است و حرف او این است که تا کنون تأکید بر تکلیف بود و محوریت با آن بود، از اینجا به بعد و در دل مکتب لیبرالیسم اولویت و تقدم با حقوق است. در گذشته شما مکلف بودید که دین داشته باشید، ولی امروز چنان که همه شما می دانید و به مقتضای آموزش های مکتب لیبرالیسم، آدمی حق دارد که دین داشته باشد، نه اینکه تکلیف دارد که دین داشته باشد. حقی است که شما دارید، می توانید از این حق استفاده کنید، می توانید هم از این حق استفاده نکنید، هر دو با شماست. از این بالاتر آدمی حق گناه کردن دارد، مطابق مکتب لیبرالیسم، مطابق اندیشه ها و آموزه های دینی گناه کردن گناه است دیگه. یعنی شما حق ندارید گناه بکنید، شما مکلفید که از گناه اجتناب کنید. حقی در اینجا تعریف نمی شود، اما در لیبرالیسم این حق آدمی است که گناه بکند، البته گناهی که زیانش به دیگران نرسد. اون چه که به لحاظ اخلاقی مذموم شمرده می شود، زشت شمرده می شود، یا به لحاظ دینی گناه شمرده می شود، امروز جزء حقوق آدمیان است و توصیه نمی شود که از این حقوق بهره برداری کنند. اما اگر کسی بهره برداری هم کرد، مستوجب ملامتی نیست. پلورالیسم یعنی چند گانه و چند گونه بودن مکاتب دینی و بی‌طرفی حکومت نسبت به ادیان مختلف و فرقه های مختلف دینی که از مشخصات حکومت های لیبرال دموکراتیک جهان حاضر است، باز مقتضای همین اندیشه است. چون آدمیان حق دارند هر دینی رو که میخواهند داشته باشند، لذا یک حکومت لیبرال دموکراتیک حق ندارد اونها رو از این حق باز دارد، این حق رو از اونها سلب کند، حق ندارد. یه روزگاری بود که انسانها حق نداشتن هر دینی رو داشته باشند و لذا بسیار طبیعی می نمود که حکومت مردم رو الزام کند، اجبار کند به اینکه دین ویژه‌ای رو داشته باشند، یا دست کم علیه دین ویژه‌ای سخنی نگویند، اعتراضی نکنند و شکستی در دل او ایجاد نکنند. ولی امروز چون اندیشه مبنایی در دل پارادایم حقوقی این است که انسان حق دارد هر دینی رو داشته باشد، حکومت لیبرال دموکراتیک هم مکلف است که این حق رو به رسمیت بشناسد و کسی رو به خاطر تعویض دین، به خاطر داشتن این دین یا اون دین، موجب مورد آزار یا تعقیب قرار ندهد و حقی از حقوق اجتماعی او رو سلب نکند. این حقوق رو تا هر جا که شما بگیرید میتوانید پیش بروید. من گمان نمی کنم کسانی که اعلامیه حقوق بشر رو می نوشتند و نیتهای خیر هم داشتند و به خاطر ستم زدائی از بشریت و به خاطر فراخی و رفاه حال و زندگی و اون رو به رشته تحریر در می آوردن، هیچ وقت در مخیل اونها عبور نمی کرد که فی المثل این دایره حقوق به حقوق همجنسگرایان هم توسعه پیدا خواهد کرد. اما وقتی که شما یه مفهومی رو در میان آوردید، دیگه تضمین کننده توسعه او و دامنه او نیستید. استقلال از شما و از نیات شما پیدا خواهد کرد و تا هر جا که میتواند به حکم ذاتی خود پیش خواهد رفت. باش تا صبح دولتش بدمد، که این هنوز از نتایج سحر است. قصه حقوق هنوز میتواند دنباله‌های بسی بیش از این داشته باشد که شاید هنوز اصلا به عقل ما، به قوه خیال ما هم نمی رسد و همچنان پیش برود. ما در دنیای زندگی می کنیم که چنین وضعیتی داره، نه فقط در ارتباط با آدمیان دیگه، بلکه در ارتباط با طبیعت هم همینطوره. انسان در این دوران به خودش حق داده است، به خود حق داده است که با طبیعت هر کار می خواهد بکند. این طبیعت مثل یک جنازه مرده در اختیار او قرار گرفته، منتها مرده‌ای که پر از انرژی است، پر از مخازن و معادن است و میتواند اونها رو بیرون بکشد بدون اینکه مرده توانایی اعتراضی داشته باشد. همه چیز رو به بند کشیده، به اسارت درآورده، در تسخیر خود گرفته و سوار طبیعت شده است. به هر چیزی به شکل یک منبع انرژی نگاه میکنه و میکوشد تا این انرژی رو استخراج بکنه. به هیچ وجه هم پابند عوارض او نیست تا وقتی که سرش کاملا به سنگ بخوره که آیا برگردد یا بر نگردد. الان شما آمریکا رو میبینید، تو هیچ یکی از این کنفرانس هایی که برای محدود کردن تولید CO و CO2 تشکیل میشه شرکت نمیکنه، اصلا اعتنا نمیکنه و میگوید که ما صنعت خودمون رو نمیتوانیم به خاطر این امور انسانی، گرم شدن زمین و غیره، متوقف کنیم. یعنی حق داریم هر چه که میتوانیم برگیریم و هر توفاله‌ای که میتوانیم تحویل طبیعت و نسل‌های آینده بدیم و کسی نمیتواند به ما اعتراض بکند یا مانع عمل ما بشود. این حق از کجا اومده؟ گذشتگان اینقدر حق به خودشون نمی دادن، نه در ارتباط با آدمیان دیگه و نه در ارتباط با طبیعت، بلکه وقتی که خود رو مکلف می دیدن، مکلف دیدن به معنای محدود دیدن، در بند دیدن، محتاط بودن، مراعات کردن است. ولی یک انسان طلبکار، بیپروا و بیباکانه حرکت می کند و طلبکارانه همه چیز رو از اینجا و اونجا اخذ میکنه و در خدمت منافع خودش قرار میده. و وقتی که شما نگاه کنید همه چیزی رو که امروز ما در جهان داریم و دیروز هم داشتیم میتونیم با این دو صفت یا این دو برچسب متمایز کنیم. امروز اقتصاد حقوق مدار دارید، در گذشته اقتصاد تکلیف مدار. امروز سیاست حقوق مدار دارید، در گذشته سیاست تکلیف مدار. امروز اخلاق حقوق مدار دارید، در گذشته اخلاق تکلیف مدار. درباره هر یک از اینها بسیار سخن میتوان گفت، مصادیق بسیار زیاد میتوان نشون داد تا به درستی انسان درک بکنه که از چه جهانی تا به چه جهان تازه‌ای نهاده است. اصلا این حقوق دایره اخلاق رو هم تنگ کرده. بسیاری از اون چه که در گذشته اخلاقی نبود امروز حقوقی است. یعنی اگر به چشم اخلاق نگاه میکردید و اون رو ناشایسته میدیدید، امروز اگر به چشم حقوق نگاه بکنید اون رو شایسته خواهید دید. دست کم چیزی نیست که کسی شما رو از اون منع کنه یا شما رو به خاطر انجام او ملامت بکنه. یعنی این چنین است. شما نگاه بکنید الان توی این جامعه یک دختر 12 ساله حق دارد حامله بشود، اما حق ندارد ازدواج بکند. اینطور نیست؟ یعنی اگر حامله شد کسی رو زندان نمیبره، کسی رو دادگاه نمیبره، کسی رو مؤاخذه نمیکنه. در واقع میگن خب دیگه حالا یا روی فهم و یا روی نفهمی یا روی هوس و هر چه که بوده. اما همین آدم با فهم یا بی فهم اگر تصمیم به ازدواج بگیره البته چنین حقی رو نداره. یعنی اون چیزی که گذشتگان اون رو ناشایست میشمردن تحت عنوان حقوق، شما امروز اون رو روا کرده اید، میبینید که روا شده است. و بالعکس باری از چیزها تحت عنوان حقوق ناروا شده است. در اخلاق اینطوره. کثیری از منکرات که گذشتگان اونها رو منکرات میدونستن، بی عفتی میدونستن در ارتباطات جنسی بین زن و مرد، دختر و پسر و امثال اینا، حتی پدر و مادر، احتراماتی که بین فرزند و پدر بود، فرزند و مادر بود و غیره، امروز تحت عنوان حقوق همه اینها مجاز شده است و اون مذمومیت و ناپسندی پیشینش رو از دست داده است. مثال های خیلی زیادی توی این عرصه میتوان ذکر کرد. در عرصه سیاست هم عرض کردم چگونه است. حتی من میتوانم استعمار رو یکی از عوارض این نگاه حقوق مدارانه بگیرم. وقتی که شما طلبکار شدید، وقتی که چنین شأنی رو برای خودتون قائل شدید که هر چه میتوانید بگیرید، هر چه رو که میتوانید به استخدام خود در بیاورید، در این صورت باز در جایی توقف نخواهید کرد. هم طبیعت رو در تسخیر خودتون در میآورید و هم انسانهای دیگر رو کم و بیش در شکل طبیعت و در حد طبیعت میبینید، اونها رو هم به استعمار خودتون میگیرید و از اونها استفاده میکنید. حقوق مداری از نقطه خوبی آغاز کرد اما به نقطه خوبی ختم نشد. یعنی اون نیت نیکویی که پشت سر حقوق محوری بود این بود که از قید و بندهای زائد آدمیان رها بشوند. یک روحانی کلیسا حق ندارد به مردم زور بگوید، حق ندارد فکر اونها رو در بند بکند، حق ندارد تکفیر بکنه، حق ندارد اعدام بکند. یک پادشاه حق نداره دهان مردم رو ببندد یا مالشون رو بی سبب مصادره بکند و سلب بکند و امثال اینها. برای اینکه چنین نتیجه‌ای بگیرند یک مفهوم بسیار وسیعی به نام حقوق رو مطرح کردن. اون نتیجه رو داد، اون میوه رو داد، اما بسی میوه های دیگر هم داد که اون میوه های دیگر در ظاهر شدن است، یکی پس از دیگری به عرصه ظهور میرسند. این داستان جهان جدید ماست. از یه طرف به همین دلیل هم هست که شما میبینید که درباره جامعه مغرب زمین داوری واحد و روشن و صریحی نمیتونید بکنید. چرا؟ برای اینکه این جامعه نه اخلاقی اخلاقی نه بی اخلاق بی اخلاقه. اگر از چشم اخلاقی بخواید نگاه بکنید، یه چیزای اخلاقی بسیار نیکی داره که غیر قابل انکاره. بالاترینش به نظر من اینه که انسان حق مدار غلام صفت و نوکر صفت نیست. این بالاترین نکته اخلاقی است و این بسیار مغتنم است. همون حرفی اقبال لاهوری زد، یعنی آدم ز غلامی ز سگان پستر است. من ندیدم که سگی پیش سگی سرخم کرد. آدم از بی‌بصری بندگی آدم کرد، گوهری داشت ولی خرج قباد و جمع کرد. یعنی از خوی غلامی ز سگان پستر است. من ندیدم که سگی پیش سگی سرخم کرد. اخلاق که فقط این نیست که آدم لبخند بزنه و مثلا فرض کنه که خوش بگه و خوش بشنوه، اخلاق یک شخصیت است، یک منش است. بالاترین منش اخلاقی این است که شما یک انسان سرفراز باشید، نه انسان سرفکنده، غلام، نوکر، زیر دست. این بالاترینشه. آدمی که سرش رو بالا میگیره، آدمی که از حقوق خودش با خبره، آدمی که در پی استیفای حقوق خودشه، آدمی که در مقابل زور میایسته، جرأت اعتراض کردن داره. و این خیلی عنصر اخلاقی مهمی است، بلکه پر بهترین عنصر اخلاقی است. خب این خیلی عالی است. یعنی شما اگه در مورد مغرب زمین میخواید قضاوت بکنید، اگه واقعا حس میکنید که یه انسانی یا نیمه انسانی این چنین متولد شده یا در پی این بودن که چنین انسانی رو تولید بکنن، خب فوق العاده امر مبارکی است. اما از اون ور شما میبینید که در همین مغرب زمین خیلی چیزها هم هست که با استانداردهای اخلاقی خود مسیحیت، خود اسلام، ادیان، علمای اخلاق همه منافات داره. توجه میکنید روابطی که در این جامعه برقراره بین بیمار و طبیب، بین پدر و فرزند، بین زن و شوهر، بین پسر و دختر، روابط اقتصادی که در بعضی از جهاش به پای به حد استثمار هم ممکنه بکشه، خب اینا غیر اخلاقی. لذا شما میمانید اگر از شما بپرسن که جامعه غرب جامعه اخلاقی است و غیر اخلاقی. بنده به شما عرض میکنم پاسخش این نیست که اخلاقی است و غیر اخلاقی. پاسخش این است این جامعه حقوقی است، یعنی حقوق مدار است. منظورم اینه حقوق مدار است. و این حقوق که اونجا انسان سرفراز رو تولید میکند، انسانی که حاضر نیست نوکر باشه، زیر دست باشه و قدرت و جرأت اعتراض دارد، همین حقوق جای دیگه هم برای او همجنسگرایی رو تعریف میکنه. یعنی یه پارچه است، یعنی منسجمه. این انسجام قابل توجهی است. تناقضی در اینجا شما نمیبینید. توجه میکنید یه بار یکی از اساتید بر ایران سخنی میگفت که خب به مذاق بعضی خیلی خوش میامد. میگفت توی این جامعه مغرب زمین تناقضی است. و اون تناقض اینه که شما در تهران وقتی که وای میسید در فرودگاه و میبینید که مسافران خارجی از هواپیما پیاده میشن، از یه طرف میبینید که یه خانم مینی جوب پیاده شد، بعد چهار نفر بعد میبینید که کشیشی پیاده شد که این دامن قباش تا دم پاش. میگفت یه تناقضه، از اون طرف این پوشیدگی، از اون طرف این برهنگی. بنده تناقضی نمیبینم، هیچ تناقضی نیست. اگر شما جامعه رو بر حقوق مداری بنا نهادید، یک کسی حق دارد اونجور جامعه بپوشه، یک کسی حق دارد اونجور جامعه بپوشه. اگر تکلیفی بود، اگه شما گفتید که همه مکلفن با حجاب باشن، وقت بعضی از آقایون به خاطر استفاده از مقامشون مثلا توانستن که خانوماشون رو بی حجاب بیارن بیرون، وقت در اینجا شما میتونید بگید تناقضه. یعنی همه از زیر تکلیف، بعضی از زیر تکلیف بیرون رفتن. باری قرض من تعریف این جامعه نیست، من دارم توضیح میدهم که از چه دریچه‌ای باید ببینید و تحلیلتون رو بر چه مبنایی استوار بکنید. جامعه خود ما هم همینطوره. اگر کسی از شما بپرسد که جامعه ایران اخلاقی است یا غیر اخلاقی، خب از یه طرف ما ایرانی هستیم، دلمون نمیخواد که بگیم که جامعه ما غیر اخلاقی است، سر تا پا در بی اخلاقی غوطه ور است. انصافا هم اینطوری نیست، درخشش های نیکویی از اخلاق، از انسانیت اونجا به چشم میخوره. از یه طرف هم البته جامعه غیر اخلاقی هم هست. بالاخره متاسفانه حجمی از رشوه که تو این جامعه داده میشود و گرفته میشود، حجمی از دروغ، حجمی از بدگویی، حجمی از ریاکاری که تو این جامعه هست، اینا رو با هیچ معیار شما نمیتونه اخلاقی بشمارید. خب انصافا خلاف است. اونجا هم اگر شما نگاه بکنید باز ببینید که یه رشته ای اینها رو به یکدیگر وصل کرده است و اون عبارت است از اینکه همه اینها پشت کردن به تکالیف است. نکته های مهمی در اینجا وجود داره که باید مورد توجه قرار بگیره. باری من میخوام این رو به نظرتون و به سمعتون برسانم که در جامعه غربی این نظام لیبرال دموکراسی که برقرار شده است نظام حقوق مدار است، نه آزادی مدار. آزادی هم یکی از حقوق آدمیان است و تعریف به این که لیبرالیزم آزادی خواهی است تعریف ناقصی است، یعنی این ترجمه ترجمه رسایی نیست و همه ماهیت اون رو نشان نمیدهد، تمام محتوای او رو در بر ندارد. خب این از جهت جامعه جدید و محوریت حق و میوه هایی که از این درخت حقوق تولید می شود و مردم از او استفاده می کنند. اما جامعه قدیم جامعه تکلیف مدار بود. این جامعه تکلیف مدارم نیکی ها و بدی های خودش رو داشت. خب جامعه تکلیف مدار اول این جامعه اخلاق مداره، یا دست کم در تئوری این طور است، یک جامعه اخلاق مداریست. یعنی این چنین نیست که افراد به میل خودشون به هوس خودشون بگویند که من چنین میخواهم، من چنان میل دارم، لذا حق من است باید انجام بدم. اینطور نبود. شما در هر جایی باید میدیدید که تکلیفتون چیست و بر وفق او عمل میکردید. از این جهت میتوان گفت که علارغم تخلفات جامعه تکلیف مدار یک جامعه اخلاقی میتواند باشد یا میباید باشد. اما این جامعه تکلیف مدار که پاره از انسجامات رو داشت، خب عوارضی هم داشت دیگه. اولا سیاست تکلیف مدار یک سیاست عمدتاً استبدادی است، یعنی آدمیان خو دارند و قبول میکنند، میپذیرند که زیر بار اطاعت یک نفر بروند. این که در گذشته حکومت‌های استبدادی وجود داشته فقط به خاطر این نبوده که یه عده مستبد زور میگفتند، فلسفه داشته این امر، فلسفه داشته، یعنی جامعه تکلیف مدار بوده و این تکلیف مداری با نظام استبدادی تناسب داشته. به همین دلیل این دوتا مثل قفل و کلید به هم میخوردن و لذا این در اون نشو و نما پیدا میکرده، او هم با این همگامی و همراهی میکرده. این چنین نیست که شما بتونید به راحتی در میان انسانهای حقوق مدار یک نظام استبدادی سیاسی برپا کنید. این نمیشه. الان ببینید مشکلاتی در جوامعی مثل جامعه ما چیه. من این رو بارها گفتم، اینجا هم بدون اینکه بخوام بست زیاد بدم فقط اشاره میکنم. نظام ولایت فقیه هر چه که هست یک اندیشه تکلیف مدار است، یعنی بر مبنای تکلیف محوری اصلا تعریف شده و به وجود آمده. جامعه ما به تدریج به حقوق مداری داره آشنا میشه و آشناتر میشه. اصلا ما از دوران مشروطه به این ور، مشروط خواهی دوران حقوق مداری جامعه ایران آغاز شد، گرچه که مخالفان بسیار داشت، شکست های بسیار هم متحمل شد، اما شعله او هرگز خاموش نشد الی یوم ناهازا. حالا که این شعله در کل جهان فروزانتر هم شده و دامنش به ایران و وسیع جاهای دیگر هم کشیده و رسیده، خب این حقوق مداری با اون تکلیف مداری اینا به هر حال یه روزی تکلیفشون رو باید با هم روشن کنند. یا جامعه دست از حقوق مداری برداره یا ولایت فقیه دست از تکلیف مداری برداره و هی رفته رفته به حقوق مداری نزدیک بشه، و الا این تعارض باقی خواهد ماند و این کشمکش و کشاکش ادامه پیدا خواهد کرد. نکته اینه دیگه. و اینکه جامعه حکومت رو تماماً نمیتواند هضم کند، حکومت تماماً جامعه رو نمیتونه هضم کنه، تا به یکدیگر نمیتونن تکیه بکنن، به خاطر اینکه از دو موضع مختلف حرکت میکنن. امروزی شدن، مدرن شدن، معاصر شدن، یکی از معانیش، یکی از معانی روشنش همین حق مدار شدن است در عرصه اخلاق، در عرصه سیاست و در عرصه روابط اجتماعی. و به میزانی که شما از این دور باشید از مدرنیت دوری گرفته اید. جامعه تکلیف مدار نیکی های خودش رو داشت، اما با یه چیزهای بد هم سر سازگاری داشت. یکیش همین حکومت دیکتاتوری استبدادی بود، یکی دیگرش هم چی بود؟ بردهداری بود. ببینید، باز بردهداری از اموری است که به تکلیف مداری بیشتر میخوره تا به حق مداری. جامعه ای که بر حقوق مبتنی است و آدمیان همه طالب حقوق خودند، زیر بار بردگی نمیرن. بردگی اصلا معناش اینه که یک انسان به منزله یک انسان هیچ حقی نداره، فقط تکالیف داره، در حالی که برای انسانی که صاحب حقوقه نمیتوان فقط تکالیف قائل شد. جامعه جدید رو چند جور میشه در قیاس و در تقابل با جامعه گذشته معنی کرد. شما این جمله رو حتما شنیدید از فیلسوفی به نام هابز، فیلسوف انگلیسی که از پدران فلسفه سیاست جدید است. میگوید که هومو هومینی لوپوس، به زبان لاتین انسان گرگ انسان است. خب چرا این حرف رو میزنه؟ میگوید اصلا درک من از آدمی این است که آدمی دنبال پاره پاره کردن آدمی دیگر است. در واقع این را نمیشه گفت که تعریف همیشگی و همه جایی انسان است. این تعریف انسان طلبکار نوین است. انسان گرگ انسان است. اگر دیگری مراقب نباشد، اولی او را خواهد درید و همه چیز او را از آن خود خواهد کرد. مارکس در اون جمله خیلی مشهورش میگفت فیلسوفان تا کنون جهان را تفسیر کرده اند، اما اکنون نوبت تغییر جهان است. به یاد دارید این جمله خیلی هوشمندانه ادا شده. همین در اون مایه حق و تکلیف رو در خودش داره، بدون اینکه مارکس رو اشاره کرده. انسان حقوق مدار طالب تغییر جهان است. میگه اینی که به من دادن کافی نیست، من بیشتر از این میخوام. من این دنیا رو باید تغییر بدم، آنچنان کنم که خودم میپسندم. اگر هم حاضر و آماده نیست، از دل طبیعت بیرون بکشم، شکل تازه به او ببخشم. نه فقط طبیعت رو، خودم رو. حتی اگه این شکل ظاهر من به اندازه کافی زیبا نیست، به تیغ جراح بسپرم، زیادیاشو بگیرم، زشتیاشو بگیرم، معماری تازه از بدن انسان بکنم، معماری تازه از طبیعت بکنم، دین جدید بیارم، ایدئولوژی بیارم، اقتصاد جدید بیارم، معماری جدید بیارم، همه چیز جدید بیارم. بشر جدید دنبال تغییره. این تغییر رو انسان حقوق مدار انجام میده. حق من است که در دنیای زندگی کنم که اون دنیا رو خودم میپسندم و خودم ساختم، نه دنیایی که دیگری ساخته مثل یک خانه تحویل من داده. شاید این خانه دارو درش در رفاه نباشم، اتاقاشو عوض میکنم، سقفشو، راهروشو، گرما و سرماشو، همه چیشو تغییر میدم مطابق رفاه خودم. این انسانیست که امروز شما میبینید. فیلسوفان تا کنون جهان رو تفسیر کرده اند، اما سخن بر سر تغییر آن است. خب کدوم فیلسوفان تفسیر میکردن؟ در کدام دوران؟ در دوران تکلیف مداری. در دوران تکلیف مداری شما محتاطید، شما اهل رعایت و مبالاتید، شما قانعید، شما این چیزی که بهتون دادن، یه تکلیف من چیه؟ با این چه کنم؟ مراقبت کنم خراب نشه، سالم تحویل نسل بعدی بدم. ولی امروز تنها فکری که نمی کنن همین چیزهاست و خودم و خودم. خب اینا دو تا نظام بود که من براتون تعریف کردم. پاره های از اون رو هم قبلا از من شنیده بودید، ولی من هنوز وارد اصل بحث خودم نشدم و لذا ناچارم چون مقدمه طولانی شد، ذل مقدمه رو قدری کوتاه بگیرم، بعد در بخش پرسش و پاسخ انشاءالله شاید حق مسئله رو ادا کنیم. بنده در تأملات خودم به این نتیجه رسیدم که نه پارادایم حقوق و نه پارادایم تکالیف، اینا هیچ کدوم به طور کامل پاسخگوی مشکلات ما نیستند. یک مخلوطی از این دوتا هم نمیتواند با مشکل رو حل کنه، چون اصلا بعضی ها صورت مسئله رو درست متوجه نشدن. من از وقتی که این مطلب رو مطرح کردم دیدم پاره از نویسندگان در ایران آمدن و گفتن که خیلی خوب، برای حل مشکلات ما یک مجموعه‌ای که هم واجد حقوق است هم واجد تکالیف است پیریزی می‌کنیم و او می‌تواند مشکلات ما را حل کند. اولش این که چه پارادایم حقوقی چه پارادایم تکلیفی، اینا به هر حال مخلوطی از هر دو هست، اینطور نیست که نبودن. تو مسئله این استش که اولویت با کدام است و کدام از دل کدام بیرون میاد، یعنی آیا حقوقتون از دل تکالیف بیرون میاد یا تکالیف از دل حقوق بیرون میاد. قصه این است، ولی این که یه مخلوطی از این دوتا داشته باشیم همیشه داشتیم و من در ابتدا هم اشاره کردم که انسان جدید به هیچ وجه مفهوم حق رو کشف نکرده، این کشف در گذشته هم وجود داشته. اونچه که رخ داده این است که یک انسان تازهی متولد شده است که برای خودش شخصیت جدیدی رو تعریف کرده. اگر فقط بر تکالیف بنا کنیم همون نظام شود که در گذشته داشتیم با خیر و شرش. اگر فقط بر حقوق بنا کنیم این نظام می شود که شما امروزه در جهان شاهد آنید با خیرات و شرورش. در درون اینها هم دست به اصلاح چندان نمی شه زد. الان چنان که به شما گفتم این دایره تکالیف چنان دایره حقوق چنان پیش رفته که اصلا حدی برای او متصور نیست. واقعا وحشتناک است تا کجا این حقوق میخواد کشیده بشه، چه چیزی میتواند این رو محدود بکند. از اون بر اون دایره تکالیف و اینکه آدمی بتواند همه چیز خود رو از آن دیگری بداند، او تا کجا میتونه کشیده بشه. در یکی از این کانال‌های تلویزیونی می‌دیدم که بعضی از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق داستان خودشون رو بیان می‌کردن که در آنجا بر آنها چه می‌گذشت. خانم مسنی بود که مادر جوان‌هایی بود که اونها رو تربیت کرده بود و در اختیار سازمان قرار داده بود و خودش هم وقتی که سازمان مجاهدین در عراق بود به اونجا رفت و آمد داشت. او می گفت در این اواخر در سازمان مجاهدین زن و شوهرها روابط خصوصی ترین روابطشون رو باید به رهبری گزارش می دادن. تکلیفشون بود و نه تنها زن و شوهر با هم جاسوسی برای هم جاسوسی می کردن و گزارش، بلکه خصوصی ترین روابطشون باید گفته می شد و گزارش داده می شد. من این رو یک نظام تکلیفی می دونم. وقتی که نظام تکلیف مدار به اون اوج خودش میرسد، وقتی که از این گاو شما دیگه آخرین قطرات شیر رو میدوشید، اینجاها میرسه، یعنی همه چیز مال کس دیگری میشود. شما یه پارچه مکلفی، باید چنین کنی، باید چنین، ذره حق در وجود شما و برای شما نیست، هیچی، شما از آن دیگری هستی. این دیگه اون آخرین مرحله تکلیف مداریست. ببینید شما ممکن اسم این استبداد بذارید، ممکن استالینیزم بذارید، همه اسما هم درسته، ولی ریشهش رو ببینید، فلسفهش رو. فلسفهش اینه که شما واجد حقوق نیستید، شما واجد هیچ چیز نیستید، شما اصلا هیچ کسید، شما همه چیزتون رو به دیگری دادید، تحویل دادید، تمام شده. این به حال موجودی شما صفره و تمام این دخل تحویل کسی دیگه. این از یه طرف. از اون برم وقتی که شما وارد حقوق مداری میشید، هر روز یه چیز تازه طلب میکنید، توجه میکنید. تا حالا میگفتید که خب ما از خدا چی میخوام، یه لقمه نون برسونه، شاکریم، سجده میکنیم، شکرم میکنیم، اگه یه ذره بیشتر هم داد بیشتر شکر میکنیم، مسکنی داد عرض میشود که دنیای مرفهی داد، ولی خورده خورده بر علیه قوانین این خدا هم میشورید، میگید اینم نمیخوام، اونو نمیخوام، خودم قانون میذارم، خودم احکام وضع میکنم، رفته رفته علیه اخلاق هم میشورید، رفته رفته بلکه سنت ها هم میشود. همه اینا میگید اونی که من میخوام، من چقدرشو میتونم بگیرم و از آن خودم کنم. پیش میرید دیگه، پیش میرید همطور که دارید میبینید دیگه، رفته رفته روابط خانوادگی سست شد، بعد روابط با محارم هم مجاز شد، بعد همجنسگرایی اومد، بعد حالا خانواده های همجنسگرایی که مثلا فرزند هم بتونن بگیرن. هیچ کدوم اینا هم خلاف حقوق نیست. واقعش هم اینه که وقتی شما از منطق حق حرکت بکنید، همه اینا به دنبالش میاد، هیچ کارش نمیشه کرد. مگر اینکه گفت ای حکیم آب ز سرچشمه ببند، که چو پر شد نتوان بست به بیل. بله، وقتی که دیگه این جو پر شد که دیگه با یه بیل جلو آبو نمیشه گرفت، دیگه اون آب شما رو غرق میکنه. خب این سرچشمه ما چیکار کنیم؟ بریم حقوق رو جلوش رو بگیریم. بالاخره حقوق امر محترمی است، چگونه میتونیم جلوش رو بگیریم؟ بیاین یه نظام 100% تکلیفی بنا بکنیم. اونم ما عوارضش رو دیدیم، اونم به هر حال چشیدیم میوه های تلخش رو، نمیتونیم رضایت بدیم. به نظر من یه کشف نیکویی بوده که در این جهان صورت گرفته، که آدمی متفتن به حقوق خود شده و چیز کمی نیست. اینا نمیتونیم کنار بذاریم و به بهای ارزان بفروشیم. چیکار باید بکنیم؟ خب این یک جهت تئوری که خیلی دشواری لازم داره. من فقط یک پیشنهاد رو در اینجا میخوام ذکر بکنم که میتواند مورد توجه شما قرار بگیره و بعدا هم احیانا بر روی او فکر بکنید و ببینید که چقدر از این طریق ما میتوانیم به حل مسئله نزدیک بشیم. و از اینجاست که اون عنوان وجدان شرمگین متولد می شود. نه مفهوم حق، نه مفهوم تکلیف. یه مفهوم ثالثی رو، یه پارادایم، یک سیستم سومی رو تصور کنید که بر یک مفهوم تازه‌ای به نام شرمگینی، شرمساری و شرمندگی بنا شده است. و ببینیم که از دل این پارادایم چه نیکی های بیرون میاد و احیانا چگونه میتواند جواب مشکلات ما رو در دو پارادایم دیگر که قبلا بیان کردم بدهد. این بحث تئوری که محضه و در عمل باید آزموده بشه، اما در همین فضای تئوریک هم شما میتوانید تصویری رو در پیش چشمتون مصور بکنید و داوری های رو هم صورت بدهید. قصه رو ابتدا براتون میگم، قصه ای که قبلا هم از من شنیده اید و مولانا از مولانا رسیده است. در حکایت هایی که مربوط به زندگی مولاناست آوردند که وقتی کسی برای انجام کاری به منزل او آمده بود، این شخص مسیحی بود، چنان که در شهری که مولانا زیست میکرد مسیحیان هم بسیار بودند. هنگامی که کار خودش رو انجام میداد، یاران مولوی او رو دوره کردند و کوشیدند که او رو به اسلام دعوت کنند. نهایت جهد خودشون رو به کار بردند که دل او رو متمایل به مسلمانی بکنند. این شخص کارگر که شخص چندان تحصیل کرده هم نبود و قدرت جواب دادن به اونها رو نداشت، ایستاد و سخنان اون مسلمانان و یاران مولانا رو تا آخر گوش کرد. مولانا هم ایستاده بود و به این منظره نظاره می کرد و هیچ نمی گفت. اون کارگر مسیحی در پایان گفت که من سخنان شما رو شنیدم و اعتراضی هم ندارم، پاسخی هم به شما نمیتوانم بدم، فقط یک سخن دارم که بگویم و او این که من 40 سال است که مسیحی بودم و اکنون از روی عیسی خجالت میکشم که برگردم و مسلمان شم. شرم دارم از عیسی که دست از عیسویت بکشن و مسلمان شن. مولانا که تا اون وقت ساکت ایستاده بود به میان آمد و گفت که دینداری همین است، همین شرمندگی است، این گوهر دینداری است. من میخوام از اینجا آغاز بکنم، یعنی شما شرم رو با کمرویی یکی نگیرید. این اولین قدمی است که باید برداشت، اولین خطایی است که باید تصحیح کرد، چون ما گاهی شرم و شرمندگی رو به معنای خجالتی بودن و کمرویی تفسیر میکنیم که او مطلقاً دور است از اون مرادی که من دارم و مرادی که این بزرگان داشتند. اون یک ضعف اخلاقی است کسی بی جهت کمرو باشه. البته پر رو بودن هم چیز خوبی نیست، ولی بی اندازه کمرو بودن و خجالتی بودن و حق خود رو نگرفتن و در جای خود اعتراض نکردن و صدای خود رو بلند نکردن، اون هم امر نیکویی نیست. ولی اساساً بحث بر سر کمرویی و پر رویی نیست. مسئله شرمساری و شرمندگی یک معنایی داره نزدیک به اونچه که به او خشیت میگوییم، که یک مخلوطی است از عشق و شرم، چیزی از اون قبیل است. شما گاهی در مقابل خطایی که میکنید شرمنده میشید، اون هم نه لزوماً در مقابل دیگران، ممکنه در مقابل خودتون حتی. یعنی انسان گاهی در خلوت هم شرمسار میشه، گاهی در مقابل یک بزرگتری شرمسار میشید به خاطر همان تقدمی و اولویتی و اوتوریتی که اون بزرگتر بر شما دارد، گاهی هم به خاطر اینکه حد خودتون رو میشناسید، به کوچکی خودتون واقفید شرمنده میشید. یکی قطره باران ز ابری چکید، خجل شد چو پهنای دریا بدید. همین که آدم کوچکی خودش رو میبینه، و این کوچکی نه به معنای ضعف است، بلکه به معنای این که میبینه که قد و سایز واقعیش چقدره. خجل شد چو پهنای دریا بدید. گاهی هم شرمندگی عبارت است از وقوف بر ابعاد حقیقی وجود خیشتن در مقابل یک وجود بزرگتر و ژرف‌تر، مثل قطره در مقابل دریا، ذره در مقابل خورشید. همه اینا مجموعاً یک حالتی رو ایجاد میکنه که ما به او شرم میگیم. شرمندگی در واقع ریشه اخلاقی بودن است اساساً. انسانی که بی شرمه یعنی بی اخلاق، یعنی پروای هیچ ارزش اخلاقی رو نداره. مولانا خیلی جاها نامردی رو به اصطلاح امروز معادل بی شرمی می آورد. چند جا این رو تکرار میکنه: کار مردان روشنی و گرمی است، کار دونان حیله و بی شرمی است. بس بکوشیدی ندیدی گرمی، لاجرم آورده ای بی شرمی. معنای شرم اینه، یعنی خلاصه با قصه خجلت رو، یعنی کمرو بودن، فرق بگذارید، فاصله بگذارید. خب این شرم چه خصوصیتی داره که میتواند مشکل ما رو اجمالا حل بکنه؟ یعنی هم اون عوارض سوء رو از ما بگیره و هم اون نتایج مطلوب رو در اختیار ما بگذاره. ببینید، اولا انسان شرمگین، کسی که از شرم یا حیا بهره‌ای داره، تکالیف خودش رو انجام میده، یعنی یک انسان تکلیف مدارم خواهد بود. شرم دارد از اینکه تکلیف خودش رو انجام نده، حتی اگر در مقابل دیگران توجیه هم بکنه، اما برای خودش موجب شرمساری و شرمندگی است. انسان شرمگین به حد وجودی خودش هم واقفه، یعنی متکبر نخواهد بود. مثلا این تکبر که از خصوصیات انسان متوقع است، که این متوقع بودن از خصوصیات انسان و حقوق مدار افراطی است که خیلی حق بر خودش قائله، لذا خیلی پرتوقعه، وقت رفته رفته کارش به تکبر میرسه، یعنی بزرگی فروختن به دیگران. این در یک انسان شرمسار نیست واقعا. آدمی که حد خودش رو میدونه، سایز خودش رو میدونه و هیچ وقت ترفع نمی کنه، برتری نسبت به دیگران نمی جوید، بلکه همیشه از کوچکی خودش و از ناقص بودن خودش و از تهی دست بودن خودش در شرمه. بیشرمی مال کسانیست که به قول مولوی دونن، یعنی پستن. از اون بر انسان شرمگین حتی از استفاده زیادی از حقوق خودش هم شرمگینه. این خیلی چیز مهمیست. یعنی همون حرفی که میزدیم، میگفتیم که در جهان جدید افرادی متولد شده اند، پدید آمده اند که هر چیزی رو میگن این حق ماست، بنابراین ملامتی نیست که بر ما اگه انجام، حتی ما حق داریم گناه بکنیم. بله در منطق حقوق همینطوره، ولی یک انسان شرمسار حتی حق داره که گناه بکنه، اما شرمگین است از این که گناه بکنه. یعنی این شرم جلوی اون استفاده افراطی از حقوق رو میگیره. ما یه چیزی میخواستیم که نه حق رو از ما سلب بکنه، نه تکلیف ما رو تکلیف فوق طاقت بکنه و افزون از حد بکنه. یه منطقی، یه کلیدی، یک چتری که زیر اون چتر وقتی که قرار میگیریم نه این باران اونقدر شدید بشه که چتر پاره بشه و نه آفتاب اونقدر شدید بشه که ما رو بسوزونه، یه چیز معتدل ملایمی. آره این حقوق رو انکار نمی کنید، واقعا شما از منطق حق شروع بکنید خیلی چیزها ردیف خواهد شد، ولی مگه ما فقط یه اصل داریم تو این عالم؟ مگه این جدول فقط یه باکس داره، یه جعبه داره باید پر بشه، جعبه های دیگه هم داره؟ انسان شرمگین، انسانی که از شرم به معنای دقیق کلمه برخورداره، حتی وقتی که حقی داره، حتی حق گناه کردن در اصطلاح مکتب لیبرالیسم، این حق رو لزوماً اعمال نمی کنه، لزوماً مورد استفاده قرار نمیده. حتی وقتی که حق داره چیزی رو طلب بکنه، حتی در یه جایی مثلا با کسی درشتی بکنه و امثال اینا، حق خودش رو از شرم نگه میداره. خیلی از جا هست که آدمی صاحب حقوق است، ولی کی گفته که همیشه بعد از این حقوق استفاده کرد؟ مفهوم گذشت که در ادبیات دینی هست. حالا من به شما عرض میکنم مفهومی به نام توبه که در ادبیات دینی هست هیچ معنایی نداره جز شرمندگی در مقابل خداوند. یعنی در اونجا شما این معنا رو به راحتی میبینید. این شرمندگی هم به خاطر گناهی است که شخص، حالا بگیم حق داشته حتی اون گناه رو بکنه ولی شرمسار است، هم به خاطر تکلیفی است که احیانا عمل نکرده و جا انداخته و سستی و کاهلی ورزیده. و از اون طرف از همه بالاتر، حالا شما اینا رو فقط تو رفتارهای که احیانا اخلاقی یا دینی ایناست نگاه نکنید، یه ذره بیاد بالاتر. فرض کنید یه کسی حقیقت رو به شما عرضه میکنه و شما هم حقیقتا میفهمید که داره راست میگه، حق میگه. شما مطابق مکتب لیبرالیزم حق دارید زیر بار این نرید، هیچ مؤاخذه شما نخواهید شد. هیچ جا تو هیچ قانونی ننوشته که اگر یک کسی به شما گفت که مثلا دو خط موازی هیچ وقت به هم نمیرسن، شما اینو حتما قبول کنید. میتونید زیرش بزنید بگید باطله، یاوه گفته. اصلا تو این دنیا فراوانن از اینجور آدم ها. حالا همه چیز مثل دو خط موازی نیست، ولی خیلی چیزای دیگه هم هست روشنه. به قول سعدی گفت حق عیان است، ولی طایفه بی‌بصرن. بالاخره یه عده یا بی‌بصرن یا خودشونو به بی‌بصری و کوری میزنن. چه چیزی اصلا الزام میکند که من و شما حق رو بپذیریم؟ چه چیزی الزام میکنه؟ حقیقتی که به ما عرضه شده، نه فقط حقیقت ریاضی و حقیقت در فیزیک و در بیولوژی، هر جا حقیقت در مورد کل این عالم. فقط یه انسانی که شرم میکنه از اینکه حقیقت رو زیر پا بگذاره و حقیقت گردن میگذاره. واقعا هیچ چیز دیگه در اینجا وجود نداره، نه تکلیف اینجا وجود داره نه حق وجود داره. میدونید یه، حالا من نمیخوام وارد اون بحث بشم، یک بحث عظیمی بود بین اشاعره و معتزله. اشاعره میگفتن که اینکه ما باید متدین باشیم چون خدا گفته، معتزله میگفتن که این که به حرف خدا باید گوش کنیم و که گفته، برای این که شما هرچی عقبتر بودید به جایی نمیرسید. اشعار معتزله میگفتن پس نظر شما چیه؟ اونا میگفتن عقل گفته. اما کی گفته به حرف عقل گوش بدید؟ این وسط این بحث مونده بود. همینطور توجه میکنید این که چون خدا گفته باید دیندار باشید، این سوال رو جواب نمیده، چون باید شما قبلا نشون بدید که به حرف خدا باید گوش کرد. اگر باز باید بگید خود خدا گفته که به حرف خدا باید گوش کرد، دوباره سوالی میشه به همون حرف اول خدا چرا باید گوش کرد. لذا با عقل شما نمیتونید به این مطلب جواب بدید. خلاصه مطلب این است ما چرا باید زیر بار حقیقت برویم؟ اگر حقیقت بر ما آشکار شد، این حقیقت میخواد دینی باشه، حقیقت فلسفی باشه، علمی باشه، اخلاقی باشه، هر چی باشه، چرا ما باید زیر بار تن به حقیقت بدیم؟ چرا؟ یه قانونی وجود داره تو جامعه که ما این کارو نکنیم ما رو زندون میندازن والا نه. خب حق ماست که، یعنی آیا حق داریم که زیر بار حقیقت نریم؟ بله حقم داریم، به دلیل اینکه شما این کارو بکنید هیچ کسی شما رو دستگیر نمی‌کنه. پس چه چیزی اینجاست که میگوید که آدمی باید حقیقت رو بپذیره؟ حتی خدا هم نمیتونه، برای اینکه بحث خدا بعداً مطرح میشه. اگر بگیم خدا هست یک حقیقته، به چه دلیل شما باید این خدا هست یک حقیقت رو بپذیرید؟ فقط یک عنصر در اینجا وجود داره که فوق العاده مهمه و اون همین شرم در مقابل حقیقت. این اون حرفی که اون مرد زد در حضور مولانا، اگه بخواید اون جوابی که مولوی داد، یعنی اون نکته اصلی که او به اشاره کرد، قصه مسیحیت و اسلام نبود، یه چیز خیلی بزرگتر از این بود. آدمی در مقابل حقیقت باید شرمنده باشه. اون حقیقت یه چیزی حتی از خدا بزرگتره، خیلی چیز مهم نیست، و انسانیت انسان اونجا در واقع خودش رو به تمامه نشون میده. آدمی که حق بر او آشکار میشه و زیر بار نمیاد، آدم بیشرمیه، و این بیشرمی در اونجا اون عمیق‌ترین شکل یا بگیم زشت‌ترین شکل خودش رو نشون میده، و از اون بیشرمی هر بیشرمی دیگری زاده خواهد شد، متولد خواهد شد. کسی که حاضره حق رو زیر پا بگذاره، دیگه شما از این انتظار هیچ انسانیتی نباید داشته باشید، هیچ اخلاقی نباید داشته باشید. اولین جایی که شرم به معنای حقیقی چهره زیبای خودش رو نشون میده، وقتی است که شما مواجه میشید با حقیقت. هیچ قانونی هیچ جا ننوشتن، هیچ مؤاخذه‌ای وجود نداره اگه شما نپذیرید فلان بلا رو به سر شما بیارن. فقط یه عنصری هست که در انسانیت آدمی است که او سر آدمی رو در مقابل حقیقت خم میکنه، همین، و اون رو ما نامش رو شرمگینی مینامیم. اگر شما، یعنی اگر خدای نکرده کسی از اون بی‌بهره باشه، دیگه نه حقوق چاره ساز کار اوست، نه تکالیف چاره ساز کار اوست، نه پارادایم حقوق از اون دستگیری میکنه، نه پارادایم تکلیفی، و ریشه کار رو در اونجا باید جست. لذا لیبرالیزم هر معنایی داشته باشه که معناشو براتون گفتم، یعنی یک نظام حقوق مدار، این نظام حقوق مدار در واقع تأمین شرم نمیتونه بکنه، یعنی این مفهوم رو در دل خودش نداره. نمیگم لزوما مخالف اوست، اما این رو جا نمیده و نمیتواند بزایاند. در دل نظام تکلیفی هم همینطوره. وقت شما اگر این مفهوم شرمندگی و شرمساری رو وارد کردید، و از دل او خیلی چیزها بیرون خواهد آمد که به زبان خیلی سادش این است: آدمی در مقابل عمل نکردن به تکالیفش شرمگین است، در مقابل استفاده بی اندازه و بی حد و مرز از حقوق خودش هم شرمگین است، و از همه بالاتر در مقابل حقیقت شرمسار است. یک چنین فضایی یا یک چنین روانشناسی اگر در آدمیان باشه، و وقتی که قانون رو می نویسن، وقتی که به عمل به قانون اقدام می کنن، وقتی که چنین مفهومی مد نظر باشه، به گمان من ما کمابیش به اون سنتز مطلوب نزدیک بشویم، یعنی فضای تئوریکی ساخته می‌شود که می‌تواند راه ما رو برای پیشرفت‌های بعدی باز بکند. سخن من در اینجا تمام است. وعده کردم باره ابیات هم در باب پیامبر برای شما بخوانم. این ابیات رو من قبلا هم براتون خوندم، اشعاری است که از خود بنده است، منتها چون به هر حال براست که یادی از پیامبر بزرگوار هم بشه، اجازه بدید من باز هم اون ابیات رو اینجا بخوانم. این اشعار خطاب به خاتم رسولان است و من چون اثر عاشقی اونها رو سروده ام، به دل خود من زیاد می نشینه تا به دل شما چگونه بنشیند. امیدواریم که از کرامتهای اون روح مکرم برخورداری بیشتری حاصل کنیم و امیدوارم یه وقتی فرصتی داشته باشم که پاره از این ابیات رو برای شما شرح بکنم، گرچه که شرح شعر رو خود شاعر نمی کنه، چیزیست که تحلیل دیگران میده، اما خب باره کارهای خلاف عادت هم کاری باید کرد. به هر حال حوصله کنید، من چند بیت از این رو می خوانم خدمت شما و سخنم رو به پایان می برم. خردان پایه ندارد که بر او پای گذاری، و اختیاری تو و بر مرکب اقبال سواری. چون توان در تو رسیدن، به دویدن، به پریدن، نور پایی که چنین با دگران فاصله داری. لیلة القدر وصال تو چه فرخنده شبی بود، تا چه دیدی که چنین مستی و پرشور و شراری. شعله در خرمن تاریکی تاریخ فکندی، چشم بیدار زمان بودی و خسبیده به قاری. نه دل من طلب آلود نگاه و نفس توست، از نگاه و نفست حق به طرب آمده آری. به شفاخانه قانون تو افتاد نجاتم، کیمیایی سعادت ز فتوحات تو جاری. ای غزلواره پایانی دیوان نبوت، حجت بالغه شاعری حضرت باری. دولتی اختر اقبال بلندی که بخندی، رحمتی سینه آبستن ابری که بباری. شاه شمشاد قدان خسرو شیرین دهنانی، کوثر خلد نشان سدره معراج تباری. مژده‌ای اختر سعدی، جرسی نعره رعدی، آفتابی سحری خنده صبح شب تاری. یوسفستان جمالی، هنرستان خیالی، شکرستان وصالی، ز شکر شور براری. روح عشقی، هنری، خمر خرابات طهوری، نفحات شب قدری، نفس سبز بهاری. همه اقطار گرفتی، همه آفاق گشودی، به جهادی و مدادی و کتابی و شعاری. توسل تجربه ای فاتح آفاق تجرد، در شب باق اراندی ز مداری به مداری. ز سوادی به خیالی، ز خیالی به هلالی، پای پر آبله جبریل و تو چالاک سواری. بال در بال ملائک به تماشای رسولان، طایر گلشن قدسی تو و خود عین مطاری. به تجمل بگذشتی، به جلالت بنشستی، بر چنان خان کریمی و چنان خیل کباری. میهمان حرم ستر و عفاف ملکوتی، در تماشاگه رازی و تماشاگر یاری. باز علومان و جهولان و منوعان و جزوعان، مهربان باش چو بر حمل امانت بگماری. تو بر ارکان شریعت نزدی سقف معیشت، سیر چشمی تو، رسالت ز تجارت نشماری. به خدایی که تو را شاهد سوگند قلم کرد، که شهیدان قلم را به فقیهان مسپار. و السلام علیکم و رحمت الله.
سپاس فراوان داریم از جناب استاد دکتر عبدالکریم برای سخنان گرم و دلنشین و پرمغزی که ایراد کردن. همه ما استفاده کردیم. قبل از پرسش و پاسخ من اجازه میخوام پیش از اینکه دوستان آماده بشن برای طرح پرسش هاشون یه دو سه تا نکته رو اعلام بکنم، بعد به پرسش و پاسخ میرسیم. آیده که ما امکان کانتراکت دادن داریم در اولش 10 دقیقه اگر شما و
من مشکلی ندارم مهمانان، اگر
خلاص امکانش هست اگه دوستان فکر کنن که خوبه 10 دقیقه استراحت بکنن قبل از پرسش پاسخ ادامه میدیم. پس ادامه میدیم. دوستانی که ایمیل های کانون دریافت نمی کنن، من تقاضا میکنم که آیه عادلی اونجا برگه آماده دارن، ایمیلشون رو به آیه عادلی لطف کنن بگن که ما ایمیل برنامه هفتگی رو برای عزیزان بفرستیم. من یه نکته میخواستم عرض کنم، تقریبا درخواست هستش. در چند ماه گذشته ما تلاش کردیم که کیفیت برنامه ها بهتر بشه، مخصوصا بعد از فکر میکنم برنامه های خاتمی به بعد، به خصوص دوستان تلاش کردن که کیفیت برنامه رو افزایش بدن، ولی به هر حال ما امکانات و انرژیمون محدود هستش. اینجا حتی ما یک کارمند پاره وقت هم نداریم. برای اینکه بیش از این بهتر بشه، ما به کمک و یاری هموطنانی که در لندن اقامت دارن نیاز داریم، همونهایی که مخاطبین ما هستن. من فکر میکنم خلاصه انتظار کمک داشتن چندان گزاف نباشه. تلاش شده که برنامه ها به گونه ای باشه که دوستانی که وقت میذارن و دعوت ما رو میپذیرن احساس کنن که از وقتشون استفاده کردن. یه سری سلسله سخنرانی داشتیم که اضافه هم خواهد شد. تا الان سه سخنرانی های استاد دکتر عبدالکریم سروش، آقای دکتر مهاجرانی، آقای دکتر بهمنپور و آقای دکتر فنایی بوده. چند سلسله سخنرانی دیگه قراره اضافه بشه. در سلسله سخنرانی ها دوست داریم که به طور منظم در خدمت دوستان باشیم. خیلی از عزیزان برنامه ها رو نامنظم شرکت میکنن این سلسله سخنرانی ها رو. خود سخنرانان مایلن که خلاصه مخاطبین ثابت سلسله سخنرانی ها رو ببینن. علاوه بر این ما راستی بخواییم به کمک مالی ایرانیان مقیم لندن هم نیازمندیم. ما تلاش کردیم که امکاناتی فراهم بکنیم که تا حدی بشه خودگردان بشه این مجموعه، چون هیچ محل درآمدی نداریم. این سالن تقریبا سرمایه ماست. من می‌خواستم تقاضا بکنم دوستانی که میتونن به بهانه‌های مختلف این سالن رو از ما اجاره بکنن حتما این اقدام رو انجام بدن. برای برنامه کنفرانس، مهمانی، سور عروسی، ازدواج، سالگرد ازدواج، تولد، خط، خلاصه از این گونه برنامه‌ها که خلاصه فضا اینجا مناسبه براش، ما دوست داریم که در خدمتتون باشیم. رو سایت کانونم شماره تلفنی هم هستش که اگر بخوان اقدام بکنن. یه تقاضای دیگه داشتم، این که اگر لطف میکنید و میپذیرید و دعوت ما رو اجابت میکنید و برنامه هفتگی رو شرکت میکنید، لطفاً سر ساعت این کار بکنید. ما دوست داریم که سر ساعت شروع بکنیم. متاسفانه به هر حال مخاطبین ایرانی هستن، کمی دیرتر تشریف میارن. میخواستم اگه ممکن باشه تقاضا بکنم که هفته های آینده دوستان زودتر تشریف بیارن که سخنرانی رو سریع‌تر بتونیم آغاز بکنیم. کمک های فکری و معنوی شما هم قطعا مختلف خواهد بود. هر پیشنهادی برای گذاشتن برنامه، دعوت از فرد خاصی دارید یا به هر نحوی میتونید به این مجموعه کمک بکنید، خوشحال میشیم که از کمکتون استفاده بکنید. من پیشاپیش سپاسگزاری میکنم از طرف انجمن اسلامی لندن. حالا به بخش پرسش پاسخ نیست. من یکی از پرسش هایی که کتبی شده رو میخونم، بعد از اون سعی میکنیم چند سوال شفاهی رو برسیم. با سلام، خسته نباشید. آیا شرمندگی ناشی از اخلاقی بودن و اخلاقی بودن ناشی از تکلیف مدار بودن نیست؟
شرمندگی ناشی از اخلاقی بودن نیست. اخلاقی بودن فرع بر شرمندگی است. یعنی انسان که اهل شرم است اخلاقی هم میشه و در واقع بی‌شرمی مساویست با بی اخلاق بودن. و اخلاق البته تکلیف آور است اینطوره، ولی تکلیف مبنای اخلاق نیست، بلکه اخلاق تکلیف آوره. اما اگر به مکتب لیبرالیسم یعنی به مکتب حقوق مدار شما مراجعه کنید، اخلاق هم دیگه تکلیف آور نخواهد بود، اخلاق هم بدل به یکی از حقوق شما می شود. حق من است که اخلاقی باشم و حق من است که اخلاقی نباشم. بنابراین به طور اتوماتیک و خود به خود از اخلاق تکلیف بیرون نمیاد یا از تکلیف اخلاق بیرون نمیاد. برای همین بود که من گفتم و اصرار کردم و اکنون هم تأکید میکنم که حق در جهان، مفهوم حقوق، باز حق که میگه منظور حقیقت نیست، مفهوم حقوق در جهان جدید در بسیاری از جاها جا رو بر اخلاق تنگ کرده و همچنان هم که جلو میره اینجا تنگتر میشه. بسیاری از چیزایی که در گذشته و حتی همین امروز شما غیر اخلاقی میشمارید، اما جزو حقوق مردم قرار گرفته و بنابراین اگر کسی اون حقوق رو مورد استفاده قرار داد، اون ناپسندی رو ندارد که احیانا در گذشته داشت. من دیدم خیلی ها، ببینید بذارید یه مثالی براتون بزنم، من دیدم که خیلی ها در مثلا امثال این جوامع وقتی که مشکلاتی برای جامعه مسلمان پیش میاد، برای این که خوب به سر و تفاوتش رو و عمق تفاوتش رو دریابید، این مثال رو میزنم، وقتی که حکومت اینجا برای اقلیت مسلمان خصوصا مشکلاتی پیش میاره، من دیدم که خیلی از جاها مسلمان ها برای دفاع از منطق حقوق استفاده می‌کنند. من نمیگم که نباید این کار کرد، چون منطق طرف مقابله، ولی باید یادمون باشه که این منطق در واقع منطق دینی نیست. ببینید میگن به حکومت اینجا، به جامعه اینجا، مگه شما لیبرال نیستید؟ مگه شما بی‌طرف نیستید به عقاید و مکاتب و فرقه های دینی مختلف؟ خیلی خوب، اجازه بدید خانمای مسلمان هم توی جامعه حجاب داشته باشن، حالا که نظام لیبرالیه، حالا که افراد حقوق دارن، خب یک زن مسلمان هم حق داره پوشش خودش رو انتخاب کنه، پوششش هم این است که خودش رو بپوشانه، همونطور که خانم های دیگه هم حق دارن پوشش خودشون رو انتخاب کنن، اونا هم خب حجاب رو انتخاب نمی کنن، یه پوشش دیگری انتخاب میکنن. این در بادی نظر خیلی هم جالبه و دهن اون طرف مقابل رو هم ظاهرن میبنده که اما شما این رو باید بدونید، این منطق ممکنه که اینجا به کار بگیرید و اینجا هم احیانا تیغتون ببره، ولی این چیزی نیست که منطق دینی باشه. در منطق دینی حجاب حق زنان نیست، تکلیف زنان است. توجه فرمودید؟ انتخاب لباس حق زنان نیست، تکلیف زنان است. یعنی اینطوری نیست که زنها آزاد باشن هر لباسی رو انتخاب کنن و زنان مسلمان مثلا حجاب رو و پوشیدگی رو انتخاب کنن، این چنین نیست، تکلیفشونه. ولذا شما میبینید که زنان خارجی که وارد ایران میشن مکلفن که روسری سر کنن دیگه، چون لیبرالی نیست، یعنی نظام حقوقی، حقوق مدار نیست، تکلیف نداره. همه زنان مسلمان مکلفن که با حجاب باشن، نه محقن، مکلفن. و حتی اگر بی حجابی رو گناه بدانن، چون حق گناه کردن ندارن، برچه فرمودید حق گناه کردن ندارن و حق ندارن که تکلیف خودشون رو زیر پا بگذارن. ولی در یه جامعه لیبرال که گفتم معنیش آزادی نیست، معناش حقوقیه، حقوق مداریه، آره لباس پوشیدن یکی از حقوق آدمیانه. حقوق آدمیانم دیگه شما، دیگه اختیار با شماست، رخصت با شماست و شما چه مردان چه زنان بالاخره نوع لباس خودشون رو انتخاب میکنن، آرایش موی خودشون رو انتخاب میکنن و بسی چیزهای دیگر. من در جهان جدید دیدم در خیلی از نوشته هایی که حتی پاری از متفکران مسلمان می نویسند به این دقیقه ها تفتن ندارن، توجه نمی کنن. ریشه ها فرق داره. من یادم وقتی بحث می کردیم با یک کسی راجع به تاریخ جدید و در تاریخ علم داره، می گفت خب چه فرق می کنه؟ گذشتگان می گفتن که خورشید دور زمین می گرده و زمین ساکنه، امروز میگن زمین میگرده و خورشید ساکن. گفتم خب بله، البته این یه فرقی است، ولی این فرق عمیق‌تر از اون است که شما فکر میکنی. فکر میکنین که اونا میگفتن زمین ایستاده، اینا میگن زمین میگرده، اونا میگفتن خورشید میگرده، اینا میگن خورشید است. اصلا مفهوم حرکت و سکون فرق داره در علم گذشته و علم جدید. این دوتا با هم فرق دارن، نه فقط این که خورشید میگرده یا نمیگرده، زمین میگرده نمیگرده، اصلا دوتا معنا داره سکون و حرکت. اینی که آمدن و گفتن که زمین نمیگرده و ایستاده، اونا میگفتن زمین ایستاده و نمیگرده، ایستا بودن زمین به معنای این بود که در حیز طبیعی خیشتن است. اونا اصلا سکون یه تعریف خاصی داشتن. امروز که میگن زمین میگرده، میگن زمین حرکت قصری داری به جاذبه خورشید میگرده. خیلی چیزا با هم فرق کرده. این به این ظواهر شما نمید نگاه کنید، حتی معنای سکون فرق داره، معنای حرکت فرق داره، معنای المنت و عنصر فرق کرده. بسیاری از این چیزها رو ما چون لفظ یکسان داره به کار میبریم، برای این فکر میکنیم که زیرش هم معنی یکسان خوابیده، در حالی که اینا واقعا از یک پارادایم نقل شده به یک پارادایم دیگه و اون درون مایه‌شون توهی شده با یک ماده دیگه پر شده. در باب حق و تکلیف هم همینطوره. یعنی شما اگر نگاه بکنید در یک جامعه و یک نظام تکلیف مدار که همه چیز از دل تکلیف می‌جوشه، اساساً ساختمان جامعه چیز دیگری میشه و اینجا جور دیگری میشه. لذا منطقی که شما اینجا میتونید به کار ببرید اونجا نمیتوانید به کار ببرید و بالعکس. و یادمونم باشه که اگر بخوایم به اصطلاح نظام کانسیستنتی بنا بکنیم، یعنی همه چیزش به همش بخوره و سازگار باشه، نمیتونیم یه المنت از این ور یه المنت از اون ور بگیم و همینطوری فیزیکی کنار هم بچینیم. باز من دیدم بعضی از متفکران ما و در جاهای دیگه میگن آه هیچ مشکلی وجود نداره، ما در جامعه دینی خودمون پارلمان داریم، در این پارلمان بالمثل تصریب میکنن که مثلا هموسکشوالیتی اصلا نامجازه و یه قانون بر علیهش میگذرونن. و در این اینکه لذا ما یه جامعه حق مدار داریم، جامعه دموکراتیک داریم، اما این جامعه دموکراتیک ما میتواند به همجنسگرایی هم منتهی نشود و به پاره از این رذایل اخلاقی رأی مثبت ندهد. شاید اینطوری بشه، یعنی همین الان هم در ایران اگر رفراندوم کنن، اگر تو پارلمان بخوان رأی بدن، شاید هم اکثریت همین باشن، یعنی نمیپسندن اکثریت ایرانی ها که مثلا این شیوه های ناسواب رایج بشه یا مثلا مورد تصریب قرار بگیره. این درسته، ولی باز باید ما یادمون باشه به لحاظ دینی این چنین نیست که همجنسگرایی جزو حقوق مردم باشه بعد اینا بیا میگه از این حقمون گذشتیم یا دیگران رو اجازه نمیدیم از این حقشون استفاده. اصلا حقی در کار نیست، اصلا حقی در کار نیست که شما از حقت بگذری و جلوی حقوق دیگران رو بگیری. اصلا مطلقا حق وجود نداری. اینجا فقط تکلیف وجود داره، شما مکلفید که چنین عمل کنید و مکلفید که از فلان چیز پرهیز کنید. بسیاری از احکام این چنینه، البته احکامی هم داریم که در اونجا حق وجود داره، ولی خیلیش نه، اصلا بحث حق در اونجاها نمیره. به همین سبب هم هست که مثلا دیدید، من دیدم در میان خود ما میشینن و میگن بله کار دموکراسی به جای رسیده که نشستن توی پارلمان و مثلا همجنسگرایی رو مورد تصویب قرار داده. این کار دموکراسی نیست، این کار لیبرالیزمه و لیبرالیزم هم آزادی نیست، نظام و حقوق مداره. اگر بخواد از ریشه اینها رو ببینید و از ریشه درمان کنید، اونجا رو باید ببینید. اون وقت اون حقوق مداری این حقوق فطری و طبیعی است. من همیشه تعجب میکردم، حالا شم تعجب میکنم خدمت شما میگم، جناب آقای مطهری استاد محترم مرحوم، ایشان یک کتابی دارن به نام نظام حقوق زن در اسلام. شاید خیلی از خانم ها که اینجا هستن و آقایون که هستن کتاب رو دیده باشن و خوانده باشن. تنها کتابی است که روحانیت ما در باب حقوق زن به وجود آمد. این کتاب وقتی نوشته شد، من همون موقع که مرحوم تحریر می نوشت با ایشون در تماس بودم، می دیدم و می گفتم به من که در مجله زن روز که از مجلات مؤسسه اطلاعات بود، نه خیلی اطلاعات بود بله خیلی خوب کیهان عرض بزرگتون که مجله زن روز یک کسی آقای مهدوی نامی شروع کرد به نوشتن یک رشته مقالات در باب حقوق زنان و البته با دیدگاه مخالف، یعنی اینکه در فقه اسلامی رعایت حقوق زنان نشده است، مسائلی که دیگه امروز همه ما با او آشناییم و فراوان شنیده ایم و مکرر شنیدیم در باب اینکه حق طلاق با مرد با زن نیست، در اینکه ارث زنان نصف ارث مردان است، در اینکه زنان شهادتشون نصف شهادت مردان است و بعد خورده ها و ریزکاری هایی که متعلق به این هاست. مرحوم آقای مطهری هم اون موقع به هر حال وظیفه خودشون دیدن که اینها رو پاسخگویی کنن و در جواب اون نویسنده مقالاتی رو در همون مجله زن روز به چاپ رسوندن. مقالات اون موقع خیلی وسیعاً مورد استقبال قرار گرفت. در میانه راه آقای مهدوی فوت کرد و مقاله نویسیش متوقف شد، ولی مرحوم آقای مطهری ادامه دادند و تا حجم یک کتاب نسبتاً قطور مقالات رسید که این کتاب بارها و بارها چاپ شده. مرحوم آقای مطهری در این کتاب، یعنی اون که خیلی مهمه از دیدگاه بحث کنونی ما، این است چون در واقع مبنا رو روی حقوق مداری گذاشتن و بدون اینکه البته این تفکیک ها رو بکنن که دوران گذشته دوران حقوق و دوران اینا هیچی، اما در ضمن بحث گویی متوجه شدن که از این مبدا باید آغاز بکنن، از این فلسفه باید استفاده بکنن تا بتوانن به پاره از اون مشکلات و اشکالات جواب بدن. در یه جا من به درستی یادمه که اشاره میکنه ایشون که ما حقوق طبیعی و حقوق فطری رو قبول داریم. خب شما میدونید این سرچشمه ایست که اگر در خانه شما این چشمه جوشید، همه اون چیزها میجوشد که در اینجا جوشیده است. یعنی شما فکر نکنید که در مغرب زمین یه عده انسان مغرض، توطئه‌گر و پشت به خدا و دشمن حقیقت نشسته بودند و این اندیشه ها رو گستردند و پراکندند و جامعه رو به این روز نشاندند که نشسته است. اینطوری نیست. از یه مبنای به ظاهر بسیار شریف و انسانی که عبارت باشه از حقوق فطری و طبیعی آغاز کردند. اما این حقوق فطری و طبیعی کارش به اینجا رسید که شما میبینید منطقا هم به اینجا رسیده، یعنی این توالی منطقه است، اینکه شما این مبنا رو بپذیرید اما بتونید جلوی بعضی از پیامدهاش رو بگیرید، این منطقا ناممکنه. یعنی او به خودش منطقش رو خودش رو به شما تحمیل میکنه، نمیتونید تا نیمه راه برید بگید تا اینجاش خوبه قبول دارم از اونجا برم. نه دیگه، اگر شما حقوق فطری و طبیعی رو قبول کردید، فردا اگه خانمی آمد و گفتش که من حجاب رو حق خودم میدونم، تکلیف خودم نمیدونم، لذا خواستم این حق رو استفاده میکنم، نخواستم استفاده نمیکنم و بسیاری از چیزهای دیگه، من روابط با مردان نامحرم رو حق خودم میدونم نه تکلیفم، خواستم رابطه میگیرم، نخواستم هم نمیگیرم. همین اتفاقی که اینجا افتاده دیگه، همین اتفاقی که اینجا افتاده. خیلی مشکل شما میتونید اینو ببندید جلوش رو، یه همطور میره جلو خودش، یه قطاریه که همون قطار بیترغوزیست که به هر حال در جاهای دیگه هم را افتاده اینجا خیلی جلوتر را افتاده، همطور میره و در دیگه فرمان راننده نیست، یعنی دیگه در اختیار شما نیست، شما سوار این قطاری دورم با شما رو با خودش خواهد بود. یه مسئله خیلی مهم نیست، معضلی است واقعا، و کمتر دیدم که متفکران ما به درستی به این اندیشیده باشند. و هر وقت که این بحث میشه بلافاصله یک رشته سخنان نسبتا معمولی رو میگن که بخیر حق در مقابل تکلیف است، و چه از این چیزهایی که خب اصلا نشان میدهد که صورت مسئله براشون درست مطرح نشده، و بعدم میبندن رو میبندن. ببینید من بسیاری دیدم تو کشور ما، نویسنده های ما تو جهان اسلام اینا فکر میکنن دموکراسی لیبرالیسم رو مثلا آقای بوش آورده، آقای ریگان آورده. اینطورا نیست که، اینا که اصلا نماینده تمدن غرب نیستن، اصلا اینا هیچی نیستن. این اندیشه ها رو خب فیلسوفان بزرگ، متفکران بزرگ مطرح کردن، از روزی که کانت اومد و گفت که انسان هدف است وسیله نیست، اصلا بنای یک اخلاقی رو نهاد که این اخلاق از خیلی جهات فرق داشت با اخلاقی که پیش از اون، توجه فرمودید؟ این و از دل همونا این چیزا میاد بیرون. اینطوری نیست که ما خودمونو با بوش و ریگان و نمیدونم اینو اون طرف ببینیم و فکر کنیم جواب اینا رو دادیم. در زمان شاه عباس میگن که خیلی آخر دیوانهای زیادی نوشته شده بود که اینو اون میگفتن، یک کسی دیوان در جواب سعدی، یکی دیوان در جواب حافظ. در این حال قصه نشون میده که بعض از پادشاه ها از یه نیمه عقلی هم برخوردار بودن، همش قلدری نبود. یعنی شاعر اومد پیش شاه عباس و گفت من یک دیوان شعر در جواب حافظ گفتم. گفت جواب خدا رو چی میدی؟ ما جواب بوش و ریگان رو دادیم، جواب اون فیلسوفا رو چی میدیم؟ مسئله اونجاست و اونه که کار دشوارتری است و حقیقتا باید مهمات بیشتری براش فراهم کرد. یعنی راسخ شده، یعنی جا گرفته. بله سال اول ایشان برای کسانی که نشدیدن این است که مفهومی به نام حق نهادینه شده، یعنی در دل آدمیان جاگیر شده، راسخ شده و منشأ عمل بوده در تاریخ، در دوران مدرن. همچنین مفهوم تکلیف به قراری که ذکر کردم. ایشان میپرسن که آیا مفهوم شرم چنین شده یا چه راهی وجود داره برای این که مثل حق یا تکلیف نهادینه بشه و جاگیر و پاگیر بشه و منشأ اثر و منشأ عمل بشه. ببینید پاسخ من این است که شما به همون مفهوم تکلیف و مفهوم حق نگاه بکنید. اولا اینا از درون آدمیان جوشیدند، یعنی چیزی نبود که به اونها تحمیل بشه، از بیرون تزریق بشود به آدمی، ریشه در آدمی و نهاد آدمی داشتند. منتها در یه دوران کفه به این نفع این سنگین تر بود، در یه دوران کفه به نفع اون سنگین تر بود، اما هر دوتا ریشه دار بودن در وجود آدمی و لذا دوام کردن. حتی وقتی که تکلیف بود مفهوم حق هم بود، وقتی که حق آمد مفهوم تکلیف هم کاملا از میدان بیرون نرفت. اون تا این در مرکز بود، اون در حاشیه و بعد هم جاشون رو عوض کردن. من میخوام بگم شرم هم یه همچی مفهومی است، یعنی یه چیزیست که خیلی ریشه ایست در آدمی و بلکه ریشه اخلاقی بودن آدمی است و از محدود بودن وجود آدمی برمیخیزه، از اینکه آدمی احساس تقصیر و خطا در مواردی میکنه برمیخیزه و از حقیقت طلبی آدمیان برمیخیزه که اکثر آدمیان در مقابل حقیقت تسلیم میشن و خاضع میشن و این همون نماینده این است که از حقیقت شرمگینند، یعنی اگر نکنند اون رو بیشرمی میشمارند. این یکی. دوم این که ببینید مسائل وقتی میگیرن یا به تعبیر شما نهادینه میشن، جاگیر میشن که جوابی باشن به مسئله حی حاضر. اگه جوابی باشن به یه مسئله‌ای که فرضی است و اختراع و صنع یک ذهن خاصی است برای خودش، اینا ممکنه دو نفر پنج نفر خوششون بیاد ولی همونه. اما اگر یه مسئله واقعی در جامعه و در تمدن وجود داشته باشه که به جان آورده باشه، به طاقت آورده باشه ساکنان یک تمدن رو، اونگاه پاسخ اون مسئله میتواند مثل یه آبی که در کام تشنگان افشانده میشود مورد استقبال و قبول قرار بگیره. این بستگی داره به اینکه اولا اون پاسخ چقدر پاسخ باشه، یعنی واقعا پاسخ باشه، پاسخ خیالی و پاسخ سست نباشه. ثانیا اون مسئله چقدر مسئله باشه. اما اگر قفل و کلید در جا و به وقت عرضه بشون، به گمان من جا میگیره. شما به همین مسئله حقوق نگاه بکنید، از قرن 15 هم به این طرف حقوق طبیعی مطرح شد. من عرض کردم حقوق طبیعی ریشش این بود، یه عده‌ای دنبال یه مبنای تئوریک میگشتن برای فرار از سلطه و استبداد کلیسا، سلطه و استبداد شاهان و سلاطین. مقابله با زور همیشه فقط فیزیکی نیست، تئوریک هم هست. یعنی شما باید یه مبنا پیدا کنید که بگید اون مبنای طرف مقابل اصلا سسته، باطله. شما نمیتونید بگید یه چیزی درسته اما من میخوام باش مقابله کنم. این تعارض آدمی رو داغون میکنه. شما باید قبول کنید، به خودتون بقبولونید، قانع بشید، متقاعد بشید به اینکه با یه چیزی که ذاتاً باطله دارید مبارزه میکنید. خب من چجوری نشون بدم که استبداد ذاتاً باطله؟ استبداد میخواد مال کلیسا بشه، میخواد مال حکام قلدر باشه. باید بگم یه عیب ریشه‌ای توی اصلا این فرض و این تلقی وجود داره از وجود انسان، که انسان رو میگه باید هفت‌شنو باشی، سر به زیر باشی در مقابل هر کس و هر چیزی. من میخوام بگم نه، اینطوری نیست. اتفاقا انسان بودن انسان به این نیست که همیشه سر به زیر باشه و هفت‌شنو باشه. یه جاهایی به معترض بودنه و اینکه حق بین اعتراض رو داره. از اینجا این مطلب آغاز بشه، دایره دامنه وسیعه. به این دلیل که جواب روشنی بود، یعنی آبی بود بر آتشی که اون موقع افروخته شده بود، این توانست جا باز کنه. اگر هم اکنون این چنین باشه، خب بله میتواند جاگیر بشه. این نکته، یعنی پاسخ سوال اولتون. اما سوال دوم پرسیدید که من چه تعریفی از حقیقت دارم که حتی او رو از خدا بزرگتر میدارم. ببینید این معناش اینه که ما وقتی که میگیم خدا هست، اگر کاملا منطقی بخوام به شما جواب بدم، وقتی که میگیم خدا هست میگیم که این یک حقیقت هست که خدا هست، لذا حتی بودن خدا رو هم یک حقیقت میگیریم. لذا بنابراین حقیقت رو اول مفروض میگیریم، بعد حتی بودن و نبودن خدا رو هم به او مستند میکنیم. این حق است، این یک حقیقت است که خدا هست. واقعا در خود قرآن هم همینطوره. ببینید یکی از صفاتی که همیشه به خدا نسبت میده کلمه حق دیگه. حق دو تا معنا داره، یکی این که هست، یکی این هم است که شایسته هستی است، هستی داشتن است. به هر حال کلمه حق که برای خداوند به کار میره، یعنی معناش این است این صفت که برای او به کار میره همیشه محمول اعم از موضوعه، یعنی این موضوع شما در دل محمول می نشانید. به این معنا عرض کردم که حقیقت اوسع از خداوند است. و
یک نفر از خانم ها بفرمایید. خب ببینید، این که ما یه چیزی بین اینا باید داشته باشیم، واقعا این بین اینجا بین هندسی نیست، یعنی اینطوری نیست که بگید یه پاره خطیه که ما این نقطه‌ای که روش انتخاب میکنیم نباید به این طرف نزدیک باشه نه به اون طرف، این وسط بگیریم، این چنین چیزی نیست. ما در نظامات فکری و مکتبی و فلسفی باید یک سنتزی به قول هگل به وجود بیاریم، یعنی اولا از هر دو بگذریم و ثانیاً هر دو رو هم داشته باشیم. یک کلمه آلمانی از هگل به کار میبره، Aufhebung. Aufhebung که به کار میبره، من گشتم تأمل کردم، بهترین ترجمه‌ای که ما در فارسی یا عربی براش میتونیم بدیم کلمه رفعه. رفع میدونید در عربی یا در فارسی دو تا معنا داره. یک رفع، یک معناش اینه که ارتفاع بگیره یک چیزی، یکی هم که رفع کردنه، یعنی دوتا رو پاک بکنیم. در واقع دیالکتیک هگلی اینه دیگه، میگه سنتزی که صورت میگیره یه رفع صورت میگیره، یعنی شما دوتا قطب متضاد دارید، یک قطب سومی یا یک سیستم سومی پیدا میکنید که اون سیستم سوم شما رافع این دو قطب متضاده، به این معنا که اولا این دوتا رو به یک درجه بالاتری ارتقا میده، ارتفاع میده، و به یه معنا این هر دوتا رو پاک میکنه و اون سومی رو به جای اینا مینشونه. او معتقده که در تاریخ از این اتفاقات زیاد میفته غیره. حالا در اینجا اگر از همون دیدگاه هگلی هم نگاه کنیم که ما دوتا قطب متضاد حق و تکلیف داریم، فی المثل یا انسان حق مدار و انسان تکلیف مدار، شما دیگه نمیتونید یه حد وسط بر اینجا فکر کنید، کمی حق کمی تکلیف. این من چنان که عرض کردم این جواب مشکل رو نمیده. شما باید به یه رفعی برسید، یعنی یه چیزی که نه این باشه نه اون، ولی هر دوتا رو هم در این حال در دل خودش داشته باشه، اینا رو کنار نزده باشه و پاک نکرده باشه به طور کامل. خب اون پیشنهاد شرم شده. اما اون نکته اولتون که این به فرهنگ بستگی داره، بله من به این نکته توجه دارم. یعنی الان امروز شما اگه این مطلب مطرح کنید، خیلی ها به شما میگن که این یه حالت روانی است و به همین فرهنگ جامعه بستگی داره. در گذشته مثلا خانم های ما شرم میکردن که فرض کنید که بدنشون در مقابل نامحرم برهنه باشه، ولی امروز این جزء شرم و حیا نیست، یه چیز بی حیایی شمرده نمیشه. اگر یه خانومی مثلا بازوهاش هم بیرون باشه توی مثلا خیابان بیاد، یا حتی هنگام شنا مثلا کنار دریا بیشتر بدنش هم برهنه باشه، اینا رو بی حیایی نمیشمارن، و بلکه چنان که گفتن جزء حقوق زن میشمارن. یعنی اینکه زن حق داره که بدن خودش رو به نمایش بگذاره، حتی اگرم بی حیایی بشمارن که نمیشمارن، ولی بی حیایی که جزو حقوقه، میگن باشه زن حق داره بی حیا باشه، اشکال نداره. مثلا این چیزیست که امروز گفته میشود دیگه، همطور که گفتن در مقابل روابطی هم که خب مثلا مرد با زن، زن با مرد، میتونه در بسیاری از چیزا ممکنه اخلاقا نپسندن، اما میگن مرد و زن حق این بی اخلاقی کردن ها رو دارن، اینجوری هست دیگه.
خب این همه پورنوگرافی که اینجا هست مجاز دیگه. حالا ممکنه بگم برای بچه های زیر 15 سال نمیدم نه و اینا، که اونا هم همش لق و شله، ولی بخواه یه بیزنس یه اندستری اصلا اینجا، این همه پول سازه، جزو حقوق میدونن اینا رو، ممکنه که عیب بدونن بعضی ها، ولی چون حقوقه بنابراین همه ساکتن و انجام میدن. بنابراین درست میگید شما، یعنی تو این جامعه مثل این که آستانه شرم خیلی رفته بالا، یعنی خیلی از چیزا به حد بیشرمی نمیرسه و میگن باشه اب نداره. مفهوم عفت تغییر کرده دیگه، یک زن عفیف در گذشته یا مرد عفیف فرق نمی، یه جوری تعریف میشد، خب امروز یه جوری تعریف میشه. مثلا این چستیتی و عفت و اینا اصلا کلماتیه که شما امروز به زحمت میشنوید اینجا، اصلا این تعبیرات به کار نمیره. شما تا حالا هیچ وقت شنیدید یکی از این سخنرانی های تلویزیونی توی یکی از این بحث ها؟ اصلا نیست، مگه تو کلیسا و الا در روزنامه ها، در بحث های عمومی، تو مناظرات. اصلا این تعبیراتی مثل چستیتی، مادستی، اینا که در گذشته اصلا مربوط بود به همین این رفتار و سلوک مرد، سلوک زن در جامعه، همین حیا کردن، اینا اصلا دیگه نیست، اصلا رخت بربسته و مورد استفاده قرار نمیگیره. معناش اینه که از ذهنیت این زن و مرد امروز اینا بیرون رفته، قائبه دیگه. ولی ببینید یه نکته ای رو من میخوام عرض بکنم، اینا البته درسته و اینا در واقع اگر خیلی دنبالش رو بگیریم به یه چیزی میرسه که ممکنه اسمش هم بذاریم نسبیت اخلاق مثلا، یعنی اون چیزی که در گذشته اخلاقا عفت شمرده میشد مثلا امروز دیگه شمرده نمیشه و یه چیزی مصداق دیگری پیدا کرده، میشه یه همچین مطلبی رو ازش استخراج کرد. من میخوام بگم که مفهوم شرم مشمول این حکم نسبیت نمیشه اتفاقا، یکی از اون چیزهای خیلی مسونه و صلابتی داره که خیلی این طوفان نسبیت نمیتونه او رو از پا دراره، از جا بکنه. چرا؟ چون که من مخصوصا مثال زدم براتون، گفتم که شرمندگی در مقابل حقیقت، شما در حقیقت تمام این علوم رو، فلسفه رو، هر چی رو، همین بحثی که ما اینجا میکنیم، همین سوال و جوابی که با هم میکنیم، اینا همش برای چیه؟ برای اینکه حقیقت آشکار بشه دیگه، برای اینکه بالاخره شما ببینید درست مطلب چیه، حقیقت امر چیه، بنده همینطور و هر کسی. خب حالا اگر حقیقت آشکار نشه، حالا اگر حقیقت آشکار شد ولی بازم بنده مثلا سرکشی کردم زیر بار، در حال چطور میشه؟ اگر شما اینو دنبالش بگیرید میرسید به اینکه یه چیزی وجود داره، یه اخلاقی وجود داره که اسمش رو دارم شرم، که اون اخلاق به ما میگه این دیگه خیلی بی اخلاقی است که شما حقیقت براتون آشکار بشه و بازم سرکشی بکنید. توجه فرمودید؟ این حالا اگر من به یادم بیاد مولانا یه شعر خوبی داره، اولا مولوی خب شرم رو از علائم اختیار میدونه، توجه فرمودید؟ به درستم هست دیگه، میگه گر نبودی اختیار این شرم چیست، این دریغ و خجلت و آزرم چیست، جور استادان به شاگردان چراست، خاطر از تدبیرها گردان چراست. اینم یادتون باشه جای خیلی بحث داره که اصلا شرم از نشانه‌های اختیاره و مادامی که شما آدمی رو مختار بدونید باید شرمنده هم بدونید. از هم مولوی میگه یکی از نشانه‌های این که ما آدمیان رو مختار می‌دانیم اینه که اینا موجوداتی هستند که شرم عارضشون میشه، یعنی میگه من به اختیار خودم این کار بدو کردم، اما اگر بنده خودم رو مجبور مطلق بدونم هر کار زشتی هم بکنم، یا من که مختار نبودم به من چه، منم مثل یه چوب، مثل یه سنگ، یه چیزی از من سر زد. شرمندگی فقط عارض موجود مختار میشود، نه موجود غیر مختار. به این دلیل مگر اینکه شما از اختیار دست بکشید اصلا، خب اون اختیار رو بذارید کنار، آدم میشه چوب و سنگ و اینا دیگه. اما مادامی که شما قصه اختیار داشته باشید، قصه شرم رو هم دارید. یک بیت دیگه هم داره مولانا که الان یادم نمیاد، که جای عقل رو مغز میدونه، جای شرم رو دل، عقل از سر شرم از دل میبرد، یه همچی چیزی. خب این خیلی چیز مهم نیست. در واقع این فرق بین عقل و دل که خیلی از شعرا مطرح کردن، مولانا در واقع شرمندگی رو متعلق به این جناح وجود آدمی که ما او رو دل مینامیم میداند. یعنی عمده ترین کاری که دل میکنه اون سهمی که در وجود ما داره در کنار عقل، عقل فقط دانستنه، این شرمندگیست. به طوری که اگر این شرم نباشه حتی اون دانستن هم به درستی به کار نمیاد. انسان با کمال بیشرمی دانستنی های خودش رو هم بد مصرف میکنه. توجه فرمودید؟ چون میدونید علم مثل ارتش میمونه. خب این ارتش حاضر آماده است، منتظر فرمانه که وارد عمل بشه. این فرمان تا از کجا بیاد؟ از یک اراده بیشرمانه یا از اراده شرمسارانه؟ توجه فرمودید؟ به این دلیله که من میگم قصه شرم در یک حسن مسونیست، یعنی چون با اختیار آدمی پیوند خورده، با دل آدمی پیوند خورده، یه مهاریست که بر عقل آدمی زده میشود و انسان هیچ وقت از او بی نیاز نمیشه. سر مصادیقش ممکنه اختلاف هم رخ بده که آیا این مصداق شرم یا اون، اما اینکه این به طور کامل رخت بربنده من گمان نمی کنم.
خیلی بیدید فرنگی زرگیم دو تا سوال با هم بپرسم بعد پاس شما بفرمید. بله
پیشنهاد کنید. شما پیشنهاد کنید. والا البته من توجه دارم به او، یعنی
معادل انگلیسی شرم
اون چه که رایج، خب همین مفهوم شیمه که البته از خیلی چیزهای دیگه که همراه با اونه، یعنی گاهی به خطا معادل او شمرده میشه، مثل شاینس، مثل امبرسمنت، مثل این چیزا، و جداش کرد واقعا، چون که همونطور که گفتم اونا بعضش جزو ذمایم اخلاقی است، جزو رذایل، به حال جزو خصلت‌های منفیه، یا بعضش صرفا جنبه اجتماعی داره، یعنی جلوی دیگران مثلا دست پاچه شدن، خود رو باختن، در حالی که شرم باید یه چیزی باشه که در خلوت هم انسان بتونه داشته باشه و از او شرمنده باشه. همون مفهوم خشیت که توی قرآن هم هست که کسانی که یخشون ربهم بالغیب، در خلوت هم واجد خشیت میشن. یک چنین چیزیه که حالا باید البته مفهوم دقیقش رو به زبانهای دیگه پیدا کرد. بعد
ما از این
بله. ببینید من در سخنان خودمم به این نکته اشاره کردم. اولا بخش اول سوالتون یادمون نرود که جوامع گذشته همه ماورای طبیعت نداشتن، یعنی همه جوامع دینی نبودن. درسته که ادیان ابراهیمی بودن، ولی شما چین رو به یاد داشته باشید، اینا یا بودیسم رو که اینا بخش عظیمی از جمعیت زمین رو تشکیل می‌دن، اینا اصلا خدا نداشتن، اینا ماورای طبیعت نداشتن، اینا اطاعت از خدا، فرمانبرداری، اینا اصلا براشون مطرح نبود. با همه این احوال جوامع حقوق و مداری نبودن. حقوق و مداری اصلا مشخصات دوران مدرنه و این فقط چیزی نیست که در مقابل ادیان قد علم کرده باشه، بلکه در مقابل اونها هم. بله، در جوامع دینی بخشی از تکلیف مداری به خدا برمیگشت، خودشون رو در مقابل خداوند مکلف میدانستن، اما این نبود که این تنها ریشه و تنها منبع تکالیف باشه. جاهای اصلا آدمی بشریت به حقوق خودش توجه نداشت، اصلا کشف نکرده بود این مطلب رو. این خیلی چیز مهم نیست. ما فکر میکنیم در دوران مدرن مثلا الکتریسیته کشف شده، جاذبه توسط نیوتن کشف شده. واقعش این قصه حق مدار بودن و صاحب حقوق بودن آدمی از بزرگترین اکتشافات دوران مدرن. اما ما انقدر توش غوطه وریم، گفت ماهیان ندیده غیر از آب، پرس پرسان زهم که آب کجاست. انقدر ما الان توش غوطه وریم، اینو خیلی بدیهی میدونیم، این که همیشه بوده، نه واقعا نبوده، همیشه اصلا نبوده. این چنین نگاهی، چنین چشمی آدمی به خودش نگشوده بود. و بازم من تکرار، من نمیگم مسئله مفهوم حق اصلا وجود نداشته، نه اینطوری نیست، اما اینکه آدمی اولا و به ذات در درجه اول تعریفش این است که صاحب یک رشته حقوق ذاتی است که از او جدایی ناپذیره و کسی هم این حقوق رو به او نداده، اون کس خواه خدا باشه خواه کس دیگه، اصلا آدمی به محض آدمی بودن، به صرف آدمی بودن واجد این حقوق. این یه حرفیست که این حرف هیچ وقت نبوده. من هنوزم میبینم که بعضی وقتی قصه حقوق رو مطرح میکنم، میگم بله خداوند یه حقوقی به آدمی داده. اصلا بحث حقوق طبیعی این نیست، نمیگن خدا داده، میگن هیچکی نداده، آدم خودش داره و چون خودش داره هیچ که ازش نمیتونه بگیره، حتی خدا هم نمیتونه بگیره. البته من معتقدم که در اندیشه اسلامی این مفهوم وجود داره که آدمی حقوقی داره که خداش نداده، خودش داره. اما متاسفانه این مفهوم مغلوب شد، به حاشیه رفت و مقدس معابی که میگفت همه چیز مال خداست، این اومد جلو و حقوق رو زد کنار. میشه یه دوران دیگری رو آغاز کرد که جور دیگری آدم همین معارف دینی رو بفهمه. من شاید اینجا گفته باشم یه وقتی، مرحوم علامه طباطبایی هم تفسیر المیزانش که از جاهایی که من واقعا از دست مرحوم علامه عصبانی شدم سر همین بخشش بود. ایشون در تفسیر بعضی از آیات قرآن فکر میکنم به هر حال حق مطلب رو ادا نکرده ایشان در همین مسئله خصوصا. انقدر بر عظمت خداوندی که همش به جاست درسته، انقدر بر اینکه او احاطه بر همه وجود و انقدر بر کوچکی انسان در مقابل خداوند تأکید کرده که میگه این آدمی چیزی نیست که بگه بنده این حقی دارم. مثلا کیه ای ذره تو در مقابل خورشید، بیچاره چه میکنی بدین خوردی، مثلا تو چه حق ابراز وجود داری. اینا درسته واسه عرفا که اونام سر جای خودش، اما شما در صحنه اجتماع نمیتونید این رو بگید. همین قرآن که خب درسته اینقدر بر عظمت الهی تأکید میکنه، میگه خداوند وعده مسئول میده، یعنی وعده های میده که این بنده هاش حق دارن گریبانش رو بگیرن و سوال کنن که چرا به بعدت وفا نکرد. این یه چیزیست که خیلی مهمه. موجودی که هیچ حقوقی نداره نمیتونه خدا رو مورد سوال قرار بده، ولی خود همه قرآن این رو میگه. بنابراین من میخوام بگم که این رو شما یک کمی دایرش رو لطفاً وسیع‌تر بگیرید. جامعه گذشته درسته که اسطوره توش بود، اما همش اسطوره‌های متافیزیک دینی نبود. خدا تو بسیاری از جوامع حضور نداشت، پیامبران حضور نداشتن. همین ابن خلدون ما، این متفکر بزرگوار، در نوشته‌هاش میگه ما خیلی از جوامع رو میشناسیم که هیچ پیامبری نداشتن، هیچ خدایی نداشتن، و در این حال اینا عمراتشون هم به خوبی میگذروندن، جامعهشون رو اداره میکردن، روابط انسانشون رو تنظیم میکردن. این رو میگه برای اینکه بگه اینایی که میگن پیغمبر، آمدن پیامبران به خاطر تنظیم روابط اجتماعی است، میگه نه، اگه اینه خیلی هم به پیغمبرها احتیاجی نیست، چون حقیقتش این خیلی از جوامع بی دین و بی خدا جامعهشون رو خوب اداره کردن. حالا هم او در گذشته مثال زدم، امروز هم که شما جوامع سکولار هم میتونن دیگه. گمده نقش انبیا برای آخرته، یعنی اگر واقعا آخرتی نبود به پیغمبرامش احتیاجی نبود، آدم ها این چهار سباه دنیا رو یه جوری اداره میکردن، بعدش هم میرفتن و تموم شد. به هر حال قرازم این نکته دوم، این که میگه در مقابل در حق تکلیفی است، اینطور نیست. ما چند جور حق داریم؟ در مقابل بعضی از حقوق تکلیفه، اما یه حقوق